بفرمایید رفیق، اگر آماده هستید میتونید میکو بگیرید و صحبتتون رو شروع کنید. بفرمایید.
سلام به همه رفقای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز روزگارم خوب بگذره. البته خب اگر بخوایم از زاویه سیاسی بخوایم نگاه بکنیم، روزگار بعد از فروپاشی دیوار برلین تا این روزها خب حقیقتا روزهای بدی بودن، سالها بود، ایام بدی بودن. از این نقطه نظر میشه گفت که مثلا چیه، صرف نظر از مشکلات مربوط به پاندمی کرونا و اینا، از این نقطه نظر میشه گفت که خب دنیا بالاخره دیگه به اون سیاهی سالهای بعد از فروپاشی دیوار نیست. تغییراتی داره وجود میاد که این تغییرات بسیار بسیار جالبه. خب ما کسی که مباحث ما رو تا حدودی دنبال کرده باشه میدونه که ما در واقع جزء جریاناتی بودیم و هستیم که در سالهای اخیر، از سالهای در به خصوص از سالهای 2008-9 به بعد، از قضیه بحران جهانی به بعد، ما با دید اصطلاح مثبت‌تری به تحولات جهان نگاه کردیم و بر این نظر بودیم و هستیم که اصطلاح زمینه‌های مادی تحولات عظیمی در سطح جامعه داره، در سطح جهانی داره شکل میگیره، که البته میتونه لبیه خیلی منفی هم داشته باشه، ولی در این حال شانس به اصطلاح شکلگیری یه حرکت های آزادی بخش، رهایی بخش و معطوف به آینده، این رو هم افزایش میده. این به هر صورت چیزی بوده که بگم الان هم از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، از این زاویه هم بخوایم نگاه بکنیم مسئله، یعنی وضعیت، میگم امیدوارم که میگم حالتون خوب باشه، از این زاویه چیز بدی هم در واقع، یعنی چیز غیر قابل تصوری هم نیست. حقیقتا این روزها روزاییه که میشه یه خورده با خیال راحت‌تری میشه به تحولات دنیا نگاه کرد و از همینجا شما متوجه میشید که خب اون چیزی که پشت این قضیه این تحولات هست، خب این چیست. خب ما تو یادداشت هم که نوشته بودیم توی سایت، اونجا این رو مطرح کردیم که بعد از روی کار آمدن ترامپ، ولفگانگ ایشینگر رئیس به اصطلاح کنفرانس امنیتی مونیخ تو اون سخنرانی معروفش از جهان به عنوان جهان پسا حقیقت نام برده بود، یعنی که ما وارد عصر پسا حقیقت شدیم. حقیقت از نقطه نظر اینا یعنی همون نظم به اصطلاح لیبرال بین المللی، نظم لیبرال بین المللی حقیقت بود و از این نقطه نظر، از نقطه نظر اینها، خب جهان وارد نظم در واقع پسا حقیقت شده بود. خب یعنی به یه معنای خب این ما وضعیتی که ما توش هستیم، وضعیتیه که خب یعنی اون دوره به هر صورت زنگ پایان اون دوره به صدا در میومد. خب یه طرف قضیه است، از یه طرف دیگه ما به یکی از مثلا کامنت نویسا یا از نویسندگان و مفسرین تحولات سیاسی اینا نکته جالبی رو بهش اشاره کرده بود و اونم این بود که میگفت که 20 ژانویه سال 2020 حمله ایران به پایگاه عین الاسد بود، یعنی حمله‌ای که موشکی که به پایگاه عین الاسد کردن، و 6 ژانویه 2021 یورش معترضین به انتخابات آمریکا بود به کنگره، ساختمان کنگره آمریکا. دو تا واقعه بسیار 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 مهم، هر دوش بسیار بسیار مهم، که یکیش در واقع اون هیمنه و اقتدار آمریکا رو تو سطح بین‌المللی در هم شکست، چون بالاخره آمریکا ضربه خورد و ضربه نظامی خورد و این ضربه نظامی بی پاسخ موند، علی‌رغم گفته بودن 52 نقطه رو ما به اصطلاح جواب میدیم میزنیم و غیره، و دومیش هم اون اسطوره ای رو که مربوط به دموکراسی به اصطلاح شیک و به قول معروف دیگه آره تمیز آمریکایی بود، اون دومی هم اون رو زد و داغون کرد، اون تسخیر کنگره چیز. صحنه‌ای که پیش اومده بود که اصلا که برای یه کشوری که اصلا دایره رهبری جهان آزاد رو دارد، خب این اصلا غیر چیز بود. حالا سوال اساسی اون وقت اینه که در ژانویه 2022 قراره چه اتفاقی بیفته؟ یعنی یک سال بعد از اون، چون هر دو اون وقایع تو ژانویه بود و ما هم الان داریم به ژانویه نزدیک میشیم. خب این حالا تو حاشیه بس. شما در رابطه خود تحول فکر میکنم خب تو همه احتمالاً تو جریان هستید. روز 15 دسامبر خانم کارن دانفیلد مثل معاون وزارت امور خارجه آمریکا یه سفری داره به مسکو، بعد از مثلا بازدیدش از کیف پایتخت اوکراین وارد مسکو میشه و اونجا با ریابکوف مثلا دیداری داره، معاون وزارت امور خارجه روسیه، و اونجا در اون دیدار دو تا طرح پیشنویس رو بهش ارائه میدن به عنوان دو تا طرح پیشنویس، دو تا پروپوزال به اصطلاح برای به اصطلاح مطالبات، برای اعلام مطالباتشون به چیز، که دو تا طرح پیشنویس دو قرارداد است، به عنوان دو قرارداد، ولی عملا مطالبات خیلی روشن و صریحه که یکیش خطاب به دولت آمریکاست، یعنی در واقع پیشنویس قرارداد است با دولت آمریکا، و دیگریش پیشنویس به اصطلاح قرارداد معاهده است با ناتو. این دوتا رو بهش میدن و میگن که اینا رو ببرید شما صحبت کنید. بسیار خوب، این میاد و خب تا اینجای قضیه بسیار چیز عادی. حالا فعلا به مضمونش کاری نداشته باشیم یک لحظه. خب تا اینجای قضیه پروسه بسیار معمولیه که تو روابط بسیار دیپلماتیک هست. حالا بالاخره شما یه چیزی میدی به طرف هم میگی اینو لطفا ببرید صحبت کنید تو این حرفا. منطقه مسئله اینه که دو روز بعد، یعنی 17 دسامبر، این پروپوزال، جفت این پروپوزال ها علنی میشن، پابلیک میشن، که این عادی نیست اون وقت. یعنی که این دیگه چیزه، این دیگه یعنی شما داری رسما علنا به جهان اعلام میکنه آقا من اینا رو گفتم. اون وقت از این نقطه بعد اون چیزی که به عنوان کانتنت یا به عنوان مضمون توی این دوتا پروپوزال، دوتا طرح پیشنویس اومده، اون وقت اینجا دیگه اهمیت پیدا میکنه. دیگه نمیشه بهش گفت که فعلا به اون کاری نداشته باشیم، نه، در اینجا دیگه اهمیت پیدا میکنه. خب دوتاش هر کدومش 7-8 تا بنده، 7-8 تا چیز به اصطلاح، منتها من اونا رو که تمام جزئیات ما نمیخوایم واردش بشیم. اصل قضیه که توی در واقع هر دوش پخشه و پراکنده است، اصل قضیه اینه که چند تا به اصطلاح محور اصلی داره. یکیش اینه که کشورهای عضو سابق مثلا بلوک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که هنوز عضو ناتو نیستند، آمریکا و ناتو اینا باید تعهد بدن که هیچ گونه سلاحی رو اونجا مستقر نکنن و مانور انجام ندن، سلاح مستقر نکنن و غیره و غیره. این شامل کدوم کشورها میشه؟ شامل کشورهای مثل اوکراین میشه، شامل گرجستان میشه، این کشورهایی که هنوز عضو ناتو نیستن، نه کشورهایی که عضو ناتو هستن، که این خودش چیه تفاوت مهمیه، چون لهستان و اینا بالاخره عضو ناتو هستن، لهستان و کشورهای بالتیک و اینا هم عضو ناتو هستن. برصد یه طرف قضیه اینه. طرف دیگه قضیه، یعنی یکی از مطالبات باز اصلی دیگه که مربوط میشه به کلن استقرار نیرو در همسایگی کشور دیگر، طرفین در واقع دو طرف، یعنی روسیه و ناتو یا آمریکا، استقرار نیرو بعد در همسایگی، اگر قرار باشد کشوری یکی از طرفین، یعنی آمریکا یا روسیه یا هر کشور دیگه، از این استقرار نیرو در کشور ثالث به اصطلاح امنیت خودش رو در تهدید ببینی، این نباید این اتفاق بیفته. خب در این صورت خب کاملا روشنه، یعنی که ناتو نمیتونه در کشورهای مختلف هر چقدر که دلش میخواد نیرو بذاره، هر جوری که دلش میخواد، با هر سایزی که دلش میخواد مانور بذاره. و یعنی این معنیش اینه. منتها یک چیزای دیگه هم داره در مورد به اصطلاح سلاح اتمی و اینا که حالا میگم خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم، ولی یه بندش خوب و خیلی مهمه که اینو نمیشه اصلا بهش توجه نکرد، و اونم اینه که سلاح‌های اتمی که هستن، یعنی طرفین آمریکا و روسیه، سلاح‌های اتمی رو فقط روی به اصطلاح قلمرو خودشون مستقر میکنن، در کشور ثالثی اینها رو مستقر نمیکنن، به پرسنل کشورهای ثالث هم نحوه استفاده از این سلاح‌های اتمی رو آموزش نمیدند، یعنی در مانور و این حرفا. بنابراین پیشاپیش شما به اصطلاح مانور برای کار کردن با سلاح‌های اتمی رو از پیش باید وقت بذاری کنار، آموزش نمیدند. و میگم مهمتر از این، شاید حتی مهمتر از این، اینه که تمام سلاح‌هایی که سلاح‌های اتمی که چیزن، اینا بایستی مستقر بشن در داخل خاک خود اون کشور. یعنی آمریکا فقط اجازه داره سلاح‌های اتمی رو داخل آمریکا به سلاح مستقر کنه، و روسیه هم داخل روسیه، تموم شد رفت. این به این معناست که تمام ذراتخانه اتمی که آمریکا تو کشورهای دیگه الان همین الان مستقر کرده، اینا رو همه رو باید بکشه بیرون. یعنی سلاح‌های اتمیش از آلمان باید بکشه بیرون، چون در آلمان سلاح‌های اتمی داره، در کشورهای مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، در اینا سلاح‌های اتمیش همه رو باید بکشه بیرون. یعنی این یه چیزیه که دیگه جزء به اصطلاح خواسته های عادی معمولی روزمره ای که تو مناسبات و دیپلماتیک طرفین در مقابل هم دیگه بذارن نیست. این تغییر اساسی تو رویکرد به اصطلاح رویکرد استراتژیک آمریکا و ناتو. یعنی کل این دوتا سند رو شما وقتی نگاه میکنید، این دوتا سند هیچ چیزی نیست جز چی؟ جز به اصطلاح یک دو تا سند که خواستار تغییر روی کرده پایه‌ای ناتو و چیز شدن و آمریکا شدن. خب تا اینجای قضیه، البته روسیه چیز عجیبی نیست، این رو روسیه همیشه خواسته بود، یعنی همیشه روسیه خواستار همچین تغییر روی کردی بود. منتها همه این موارد پیشین، در تمام موارد پیشین، روسیه پونکتوئل، یعنی در مورد معینی خواستار این تغییر رویکرد میشد. مثلا میگفت شما چرا به این نقطه دارید حمله میکنید، این سیاست رو بذارید کنار، اون سیاست رو بذارید کنار. پونکتوئل هر مورد به مورد خواستار این میشد، بله، به سخنرانی های عمومی هم میکرد و غیره و غیره. این بار قضیه خب متفاوته. این بار شما دو تا طرح پیشنویس رو داری که این دو تا طرح پیشنویس به عنوان، یعنی یه پکیج کامل رو داری که اتفاقا یکی از نکاتی که مثلا بعد از این طرح پیشنویسا اومد بیرون، صحبت این که این رو بهش خواهیم پرداخت، اینه که واکنش طرف مقابل چه خواهد بود. خب شما این پکیج کامل رو داری، دو تا پکیج کامل رو داری، یعنی که شما اینجا دیگه موردی نیست. یکی از این به اصطلاح فکر میکنم دریابکوف بود که صحبت کرده بود، یا شاید هم کسی دیگه بود. این روزا اینقدر بالاخره اینا زیادن، این چیزا که آدم حواسش نیست نمیدونه کدومشون بود، دقیقا همین بحث رو کرده بود. گفته بود اینجوری نیست، مثل منوی غذا نیست که یکی از این منو نکاتی رو شما انتخاب بکنید و بقیه رو بذارید کنار. چون دقیقا بعضی از ژورنالیست‌ها و این پاندیت‌های غربی، این به اصطلاح کارشناسا و این حرفا، دقیقا بعضیشون داشتن تک و توکشون داشتن همین کار رو میکردن که مثلا بگن که بله اتفاقا بدم نیست که اونجایی که مثلا گفته که ما بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم یا خط تلفن بین ما باشه، بد نیست. خط تلفن باشه، یه خط تلفن مستقیم باشه بین آمریکا و روسیه، این بد نیست. خب ولی بقیهش نه، بقیهش همش تابوه، اصلا این حرفا چیه، مزخرفه فلان فهمان حرفا، ولی خط تلفن بد نیست، یعنی همون قضیه منو. ولی خب روشن بود که این دو تا سند اینطوری نیست، به خصوص اعلام علنیش. خب بنابراین همینجا اول ببینیم که ماجرا چی شد، چه اتفاقی افتاده، اصلا معنای این دو چیز چیه، معنای این به اصطلاح انتشار علنی اسناد چیه، تأثیرش چی بوده تا حالا و نتایجش چه خواهد بود. نتایجش چه خواهد بود؟ ببینید تا جایی که به معنای قضیه برمیگرده، فکر میکنم الان از رو واکنشش میشه قشنگ فهمید که معنای قضیه چیه. وقتی شما به دو سند نگاه میکنید، به چیزایی که تو دو سند نوشته، به اصطلاح ابعاد اون مطالبه هایی که مطرح شده، ابعاد مطالبه هایی که مطرح شده، فقط در یک مورد میشه گفت که اونا همین الان من اشاره کردم، فقط در یک مورد میشه گفت که به طور ایمپلیسیت درونی خب روسیه امتیازی داده به غرب، و اون یه مورد هم اینه که اونجایی که میگه استقرار سلاح‌های فلان در کشورهای عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، اونجا کشورهایی که همین الان عضو ناتو هستن اسم نمیاره، میگه اونایی که عضو ناتو نیستن، یعنی همون یه مورد امتیازش همونه، یعنی که حالا دیگه کشورهای بالتیک هر کاری میخواین بکنین، لیتوانی و استونی و اینا و لهستان و بلغارستان و رومانی رو هر کاری میخواین بکنید بکنید، در حالی که خب رومانی خودش یکی از به اصطلاح موضوعاتی بود که همین دو سه سال قبل یکی از موضوعات بسیار داغ مورد اختلاف استقرار موشک‌های سیستم دفاع موشکی ناتو در رومانی بود که اون موقع روسیه مخالفت کرد، گفت بابا شما سیستم دفاع موشکی دارید میذارید تو رومانی، بالاخره هر کسی که یه ذره از میلیتاری و نظامیگری چیزی بفهمه میفهمه که سیستم دفاع موشکی خیلی به راحتی و به سرعت میتونه سیستم تعرضی موشکی بشه، یعنی شما دارید اونجا سیستم تعرضی موشکی میذارید تو رومانی که کشور ما رو تهدید میکنه. با این حال این بار این کشورها نیومدن توی این چیز، توی این به اصطلاح بحث نیومدن، یعنی یا لااقل چیز آشکاری که نشون بده که این جز اون تفسیر دو پهلویی که ممکنه بشه کرد که فرض کنید، چون توی یکی از این اسناد اینم اومده که اگر قرار باشد در کشوری در همسایگی کشور دیگری اقدام تهدیدآمیز صورت بشود باید نشود و غیره، اون حرفا اون تا خیلی مبهمه. برصد این تناجاییه که شما میتونی بگی امتیاز ممکنه داده باشه، امتیازی برای به اصطلاح مذاکره و این حرفا، بقیهش ابعاد به اصطلاح چیزایی که مطرح شده طوریه که ظاهرا به نظر میرسه از قابل برآورده شدن نیست. یعنی چی؟ یعنی که شما به آمریکا برمیگردیم یا همه موشکاتو باید از چیز جمع کنی، از کره جنوبی، از آلمان، همه از همه اینا باید جمع کنی، از ژاپن همه اینا باید جمع کنی، موشکاتو باید ببری، تمام سلاح‌های اتمی تو باید ببری، برگردونی به تو خاک خودت. خب اینا دیگه قابل، یعنی ممکنه بگید خب پیشاپیش بگید که خب روشنه که اینا رو رد میکنن، بنابراین نفس اعلام این قضیه چه معنایی رو داره؟ اولین چیزش چیه؟ اولین چیزش که نفس اعلام این قضیه اینه که شما یه اولتیماتوم دادی به آمریکا، رسما و علنی اولتیماتوم دادی به آمریکا. خب پوتین البته خودش گفت اولتیماتوم نیست، توی سخنرانی که دیروز داشت گفت اولتیماتوم نیست، نه این اولتیماتوم نیست، و البته خب پوتینه و اونا به اصطلاح زبانشون خب خیلی چیزه، چون بلافاصله بعضی گفت اولتیماتوم نیست، اضافه کرد که اما، و امایی که گفت تمامش چیز بود دیگه، تمامش به این معنا بود که اولتیماتوم هست، اما پارتنرهای غربی ما اومدن یوگسلاوی رو نابود کردن، اما عراق رو نابود کردن، اما فلان اما فلان اما فلان، این چیزا باید بشود، یعنی اولتیماتوم دیگه. بنابراین اولین چیزش این که شما اولتیماتوم رو دادی به آمریکا. خب این چیزیه که این در اصطلاح مناسبات بین چین و روسیه با آمریکا این رسم نبوده، این روال نبوده. چین و روسیه در اتو آمریکا همیشه یک زبان دیپلماتیکی رو رعایت میکردن، تا یعنی هم یه زبان دیپلماتیک رعایت میکردن و مطالبه و چیزی هم اگر بود این رو به عنوان مثل اولتیماتوم مطرح نمیکردن. یعنی اصلا چنین چیزی نبود. بله خواستهاشون رو مطرح میکردن، دعوا میکردن، جدال میکردن و غیره و غیره، ولی اولتیماتوم نبود این بار. ولی این اولتیماتوم خب خود همین اصلا نشون دهنده یه تغییریه تو به اصطلاح فضای روانی مناسبات بین المللی. چون فضای روانی مناسبات بین المللی روشن توسط به اصطلاح رسانه‌های غربی داره تعیین میشه، رقم میخوره، و این رسانه‌های غربی هم اینجوری دارن رقم میزنن که ما جهان آزاد، ما تصمیم میگیریم رول بیسد اوردر چی باشه، قواعد حاکم بر جهان چی باشد، و دیگران باید خودشون رو مچ بکنن، تنظیم بکنن با این دیگه، تمام شده رفت. این فضای عمومیه که حاکم کردن اینا بر مناسبات بین‌المللی. اینجا شما یک چالش مستقیم رو دارید نسبت به این. خب این اولین چیزه. دومی چیزش که باید حتما صحبت کرد، باید حتما دوستا در نظر گرفت، اینه که همون روز 15 میتینگی مثلا ویرچوال بوده، بین مجازی بوده، بین پوتین و شی جین پینگ، یعنی بین چین و روسیه، که در اون میتینگ، در پایان اون میتینگ، شی جین پینگ حمایت خودش رو از روسیه اعلام میکنه، از اقدامات روسیه اعلام میکنه. یعنی قبل از این که اسناد انتشار علنی پیدا میکنن، چین در واقع رئیس جمهور چین حمایت خودشو از به اصطلاح خواسته و مطالبات روسیه اعلام کرده. یعنی چی؟ یعنی که پیشاپیش میشه گفت که چیه؟ میشه گفت که انتشار اسناد با مشورت چینی ها بوده، یعنی با آگاهی و با مشورت چینی ها بوده. اینطوری نیست که اونا در جریان نبودن و غافلگیر شدن و این حرفا. خب بعد برگردیم دوباره به اتفاق دیگه‌ای که افتاد تو همین مدت اخیر، اونم این بود که دیدار بین، یعنی سفر پوتین بود به هندوستان، و گسترش اون حجم وسیع از قراردادهای نظامی که با هندوستان منعقد شد، و علاوه بر این که این شاید حتی اهمیتش تو اخبار کمتر به اصطلاح بهش توجه شد، ولی شاید اهمیتش از اون فروش اون سلاح‌ها، قراردادهای مربوط به سلاح کمتر هم نباشه، علاوه بر این قرار شده بعد از 2 سال و خورده‌ای فکر کنم اگر باشه اشتباه نکنم، بعد از 2 سال و خورده‌ای قرار شده که نشست سران 3 کشور چین، روسیه و هندوستان دوباره برگزار بشه. خب حتما اطلاع دارید که بین روسیه، بین چین و هندوستان اختلافات شدید بوده، یعنی تا حد درگیری مرزی و اینا پیش رفتن دیگه. با این حال الان اومدن و بعد از این سفر پوتین این اتفاق هم داره واقع میشه. خب این وقت معنی داره. ما قبلا هم گفتیم توی مثل هندوستان جز اون کشورهای کواد بود که قرار بود با ژاپن و استرالیا و اینا محور و آمریکا محور ضد چینی رو تشکیل بدن، که به اصطلاح میگم معروف به کواد، یعنی اون محور چهارگانه ضد چینی رو. و تو قضیه آکوس، قضیه به اصطلاح پیمان چیز، ما دیدیم که اینا هندوستان نبود توش، هندوستان اومده بیرون، یعنی انگلیس و استرالیا و به اصطلاح آمریکا بودن که قضیه زیر دریایی ها و اینا، اون پیمان آکوس هندوستان توش نبود. همونجا هندوستان معلوم میشد. اون موقع ما گفتیم نشونه روشنی از این که هندوستان تو اون سیاست ضد چینی تند و تیز آمریکایی، آمریکا نمیخواد باش همراهی کنه، و این رو ما الان داریم میبینیم که داره به این سمت مجدداً داره به اصطلاح گسترش پیدا میکنه، که چه به سمت اون همون ائتلاف پیشینی که بود توی سطح بین‌المللی، گرایش به اون سمتش داره باز دوباره تقویت میشه. به این معنا نیست که هندوستان روابطش با آمریکا خراب خواهد کرد یا هر چیز دیگه‌ای، ولی روشنه که چیه؟ روشنه که تو اون سمت هم یه تنش زدایی خیلی آشکاری داره صورت میگیره. بعد نکته بعدی، همزمان با این به اصطلاح چیزا، همزمان با این تحولات، ما میبینیم که خب از یه طرف در هفته‌های اخیر خب شاهد این کمپین وسیع هیستری که ضد روسی بودیم که این روس‌ها دارن حمله میکنن، انقریبه که حمله کنن و اوکراین رو بگیرن و سناریوهای مختلفی نوشتن وحشتناک، از بیلد سایتون که توی این روزنامه زرد آلمانی، سان مثل سان تو انگلیس، از اون شما بگیر تا مؤسسات تینک تنک های مثلا عمیق جدی مثل مثلا فرض کن امریکن انترپرایز، همشون سناریوهای مختلفی نوشتن که چجوری این روسا از کجا دارن حمله میکنن، چجوری از دونباس میان، چجوری از نمیدونم کریمه نیروهاشون میفرستن و غیره و غیره. خب یک سناریوی عجیبی که این پوتین میخواد اینجوری حمله کنه. قبلا هم گفتیم که یارو مثلا توی پروژکت سندیکیت مثلا ارگان جدی شونه، از این زاویه که پوتین مثل یک حیوانی که یه گوشه گیر کرده و میخواد به صورت حمله کنه و غیره، این حرفا از این زاویه تحلیل مفصلی بود که خب در بطن این چیز اون وقت تهدیدهای متعددی هم بود، از جمله تهدید بر چی؟ تهدید بر این که ما روسیه را از سیستم بانکی سویفت میذاریمش کنار دیگه، این تهدید هم اومد وسط که روسیه را از سیستم بانکی سویفت میذاره کنار. خب تو همین مدت اون وقت در کنار این تحولات به اصطلاح مربوط به دیپلماسی در رابطه با چین، اون وقت یه اتفاق بزرگ هم صورت میگیره و اون اتفاق بزرگ اینه که چین و روسیه توافق میکنن که از این بعد با سیستم پرداخت بانکی خودشون شروع کنن و اون سیستم پرداخت بانکی خودشون رو اکتیف کنن برای معاملات بین دو کشور. خب کلن ما این رو میدونیم که از سالیان پیش، از چند سال پیش در واقع روسیه داره دیدولاریزیشن رو، یعنی دلار زدایی رو، روسیه از چند سال پیش آروم آروم شروع کرده، ذخایر ارزش دلارش و اوراق قرضه دولت آمریکا رو فروخته و نمیدونم الان صفر یا چی هست، به هر صورت دلار آمریکا به عنوان ذخیره ارزی برای روسیه دیگه نقشی بازی نمیکنه، به جاش طلا خریده و یه سبد ارزی از یوان و یورو و اینا هست که به صورت به عنوان ذخیره ارزی خودشه. درست تو بهبوهی و موقعی که اون وقت میان میگن تحریم میکنیم و شما رو از سویفت میذاریم کنار، اونا خودشون میرن به این سمت که چیه، سویفت رو ول کنن، میگن او سویفت دیگه برای ما چیزی هم نیست. بانک های روسیه حتی اعلام میکنن میگن سویفت برای ما چیز مهمی هم نیست، ما میریم کنار. خب یعنی یه مجموعه مقدمات اینجوری رو ما داریم میبینیم داره اتفاق میفته که این مقدمات هست که میرسه به 15 هم. یعنی ما به 15 دسامبر که میرسیم اون، یا 17 دسامبر که میرسیم این دوتا سند علنی میشه، 17 تا 17 دسامبر این اقدامات صورت گرفته. یعنی خب اینا تو اقداماتی که کوتاه مدت ما داریم میبینیم تو عرصه‌های مثل عرصه‌های اقتصادی، مثل عرصه‌های دیپلماتیک و غیره. از یه جنبه دیگه‌ای من اونو واردش نمیخوام بشم برای اینکه فکر میکنم پیش‌فرض ماجراست و اون هم به اصطلاح از نقطه نظر آمادگی نظامی که روسیه داره. این آمادگی نظامی روسیه خب روشنه ماجرا چیست؟ بازسازی به اصطلاح ارتش سوریه، مدرنیزاسیون ارتش روسیه، ببخشید ارتش روسیه در دوران 20 ساله اخیر به حدی که خب در واقع اون اهدافی که بود در مورد تجدید ساختار ارتش روسیه، اینا رو بهش رسیدن و از اون اهداف حتی جلوتر هم هستن. خب مهمترین این اهداف چی بود؟ مدرنیزاسیون تمام سیستم تسلیحاتیش بود و سازمان خود ارتش، منطبق بر چی؟ منطبق بر نیازهای نظامی عصر جدیدی که الان مواردش شدیم. که محورهای این عصر جدید، نیازهای نظامی اون وقت چیا هستش؟ محورهای این مثلا چیز نظامی جدید، یکی دستیابی به سلاح‌های هایپرسونیک، موشک‌ها، اژدرها و همه این چیزهای هایپرسونیک، که این رو روسیه با موفقیت کامل در واقع عملی کرده، و دوم گسترش به اصطلاح شبکه دریایی متحرکی که قادر باشه اون وقت در ترکیب با اون سلاح‌های موشکی عمل بکنه، یعنی زیردریایی‌هایی که و یا کشتی‌های سطحی که قادر باشن از همون به اصطلاح سیستم‌های موشکی جدید استفاده بکنن و اونا رو به کار بگیرن، که این رو هم با موفقیت تمام به اصطلاح عملی کردن، به طوری که خود منابع آمریکایی اعتراف میکنن که از نظر به اصطلاح از نظر کیفیت زیردریایی‌های ساکت روسی، یعنی زیردریایی‌های بی صدای روسی از زیردریایی‌های آمریکایی بهترن، یعنی از نظر کیفی اونا هم تردید ندارن. البته هنوز زیردریایی تعرضی آمریکا هنوز جلوه خب میزان تعدادشون، اما از نقطه نظر سلاح‌های ضد زیردریایی هم حتی از این نقطه نظر، من به دفاع ضد هواییش کاری ندارم که یه دفاع ضد هوایی انتگره شده کامل، چون دفاع ضد هوایی فقط تو موشک نیست بلکه تو یه سیستم کامل راداری، هم سیستم کامل راداری هست و هم سیستم دفاع نزدیک و دفاع دور، که همه اینا باید انتگره شده باشن، بحث مفصلیه که تو این زمینه خب پیشتازه، یعنی هیچ کشوری در دنیا نیست که یه همچین چیزی رو داشته باشه. خب S-550 داره میاد که چند وقت پیش ما به اصطلاح یه نمونه ازش رو دیده بودیم که اون ماهواره رو بالای اتمسفر زدن و نابود کردن، یه ماهواره خودشون رو دیگه بالای اتمسفر، یعنی خیلی روشنه، سیگنال کاملا روشنه و این سیگنال رو اون وقت متخصصین و کارشناسان چیز میگیرن. با همه این احوالات این سوال همچنان بر پابرجا میمونه، خب چرا روسیه این رو این چیزا رو داد بیرون؟ از نقطه نظر میگم، از نقطه نظر تدارکات و مقدمات و اینا که اینا رو مطرح کردیم، بذارید یه داده های پایه‌ای‌تری رو هم نگاه بکنیم. اون داده های پایه‌ای‌تر هم اینه، از نقطه نظر اقتصادی هم بخوایم نگاه بکنیم، چین که خب اصلا جای خودش داره، لازم نیست اصلا راجبش حرف بزنیم، ما این قدرت اقتصادی چین اصلا راجبش اصلا لازم نیست ما حرف بزنیم. اون چیزی که ما لازمه یه مقدار بیشتر راجبش حرف بزنیم قدرت اقتصادی روسیه است، یعنی برخلاف تبلیغاتی که اینا میکنن توی سطح جهانی، چون در سطح جهانی خب اون جان مککین گفته بود دیگه، شما الان هم شما نشریات این به اصطلاح مینستریم بسیار غربی رو بخواید نگاه بکنید، همشون از این حرف میزنن که روسیه پوتین دچار مشکلات اقتصادی فلان پمان، کارش از نظر اقتصادی تمام سالهاست این حرف رو دارن میزنن، تازه هم نیست این حرف، در حالی که واقعیت اصلا خلاف این ماجراست و اتفاقا روسیه جز کشورهاییه که آروم آروم از اون در از دل تحریما اومده بیرون، قوی تر اومده بیرون از دل تحریما، به طور مشخص الان مثلا حتی در ارزی کشاورزی روسیه الان صادرکننده گندمه، یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم دنیاست، کشوری که چیه؟ کشوری که توی دهه 90 قرن 20 از مردمش دچار گرسنگی شده بودن، یعنی از اونجا رسیده به اینجا. از این نقطه نظر شما بخواید نگاه کنید اینجوری، منتها از یه چیزهای دیگه اون وقت حتی قدرت اقتصادی روسیه به مراتب بیشتر از این چیزاست. به طور مشخص شما از نظر اقتصادی بخواید نگاه بکنید، ما کاری به فعلا به این نداریم که یه کشوریه که با مثلا فرض کنید 60 میلیارد 80 میلیارد دقیق نمیدونم رقم چیزشو دقیق نگاه نکردم، بودجه نظامی دفاعیش بودجه نظامیشو با اون مقدار که یک دهم به اصطلاح بودجه آمریکاست، سلاحایی رو داره تولید میکنه، سیستم سلاحایی رو داره تولید میکنه که از آمریکا پیشرفته سر. خب یعنی چی آخه؟ این برای چی اینجوریه؟ چه اتفاقی چه جوری شده اینجوریه؟ اینجا خیلی روشنه، شما اون 80 میلیارد دلار یا 70 میلیارد یا هر چقدر هست اون در واقع قدرت جابجایی منابع خیلی بیشتری رو داره از 700 میلیارد دلار یا 700 خورده میلیارد دلار تو آمریکا دیگه. هم قدرت خب هم کمتر به اصطلاح میره تو جیب صاحبان صنایعی که دوست و رفیقن و دلالا و جنرالا و غیر و اینا که معاملاتو جور میکنن، هم اینه و هم حقیقتا هم قدرت جابجایی بیشتری از منابع، قدرت بکارگیری بیشتری از منابع رو داره و به همین خاطر هم هست که شما میتونی با یه مبلغ کمتر میتونی یه همچین بودجه رو، یه همچین ارتشی رو میتونی بسازی. برای آمریکا ممکن حالا از 770 تا بگال 270 داشت 270 میلیاردش رو میخورن، ولی 500 میلیاردش رو بالاخره باید شما صرف کنی برای اینکه منابع رو جابجا کنی، برای اینکه اون منابع رو مصرف بکنی. یعنی که قدرت خرید بر اساس قدرت خرید توانایی اقتصادی اون کشور بیشتره. و شما برید الان تو بانک جهانی نگاه کنید، بزنید به صورت تولید ناخالص داخلی روسیه، خب به شما یه رقمی میده در حد ایتالیا مثلا. خیلی هاشون هم میگن این رو، واقعا میگن آه روسیه اقتصادش اقتصادیه در حد ایتالیا، ولی اصلا متوجه این نیستن که چجوری اگر اقتصاد در حد ایتالیاست، یک کشور 180 میلیونی نظام بهداشتیش خیلی خوب داره کار میکنه، نسبت به مقایسه با کشورهای دیگه سرمایه‌داری خیلی هم خوب داره کار میکنه، ارتشش که اینجوری داره کار میکنه، جاداش که خیلی دارن خوب میشن، شهرسازیاش خیلی خوبه و غیر و غیر، این همه از کجا میاد آخه؟ اینو چجوریه؟ شما وقتی اون وقت نگاه میکنید تو همون آمارهای مثلا بانک جهانی بخواید نگاه بکنید اینا، وقتی اون وقت میرید و نگاه میکنید که تولید ناخالص داخلیش بر اساس قدرت خرید چقدره، نه بر اساس دلار، مبلغ دلار، بلکه بر اساس قدرت خرید، ببینید برابر با آلمانه. یعنی این روسیه برابر با آلمانه. بگذریم از این که خود همین تولید ناخالص داخلی جی دی پی که میگن، خود همین تولید ناخالص داخلی قبلا هم ما تو بحثامون داشتیم همچی چیزی رو، خود همین اصلا به خصوص در کشورهای غربی اصلا قابل اتکا نیست. مثلا قبلا ما اشاره کردیم، مثلا فکر میکنم تو انگلیس یا شاید تو همین آلمان هم باشه، مثلا فرض کنید مبالغی که جابجا میشه توی صنعت فحشا، مثلا قوادان و نمیدونم همه اینا که پولایی که جاب رد و بدل میکنن اینا همه میاد توی تولید ناخالص داخلی. آخه این چه ربطی به تولید ناخالص داخلی داره؟ یعنی هر سرویسی که ارائه میشه اینا میاد توی تولید ناخالص داخلی، بخش فایننس هر چیزی که هست همه اینا میاد توی تولید ناخالص داخلی. یعنی در حالی که شما وقتی همین الان مثلا به طور مشخص باز مقایسه بکنید، روسیه رو نگاه بکنید، تولید فولاد روسیه رو نگاه بکنید، جز کشور چهارم پنجم دنیاست و بالاتر از آلمان قرار داره. حتی کاری به چیز نداریم، کاری به اصطلاح میگم صنایع نظامیش و کلی به اصطلاح حتی صنایع پزشکی و این حرفاش هم نداریم، که به هر صورت به اندازه‌ای هستن که بتونه شما بتونی بگی که آقا این کشور از نظر اقتصادی مش اینجوری نیست که در دوچار مشکل شده. یعنی برعکس ماجرا، یعنی برگردیم به اون چیزهای قبلی، از نقطه نظر سیاسی دیپلماتیک تو سطح جهانی خب از حالت اصلا اون انزوا و این حرفا خبری نیست، برعکس یک مجموعی از کشورها به خصوص با چین یک به اصطلاح تقریبا میشه گفت نیم ائتلاف نیم آلیانس در واقع شکل دادن و مجموعی از کشورها رو که توی قفقاز و آسیای میانه و همه جا ما داریم میبینیم، تو خاورمیانه و اینا، تو آفریقا اینا افزایش نفوس شما داریم میبینیم، از این نقطه نظر اینا هست. و از نقطه نظر اقتصادی اتفاقا در باثبات‌ترین وضعیتش نسبت پس از فروپاشی دیوار قرار داره، پس از فروپاشی اتحاد شوروی قرار داره، از نقطه نظر اقتصادی داده‌های پایه اقتصادی. خب اینا همه اون وقت قضیه رو متفاوت میکنه. یعنی این روسیه دهه 90 نیست که شما هر جوری دلت میخواد بچرخونیش، بپیچونیش، مسخرش کنی، بی‌اعتنایی کنی بهش، تغییرش کنی. این روسیه دیگه اون روسیه نیست. برای اینا اونا خوشینو تشخیص میدن و تشخیص دادن و یعنی لحظه رو اینجوری انتخاب کردن. منتها اینا یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه قضیه اونم مهمه. یعنی شما فقط نمیتونی به وضعیت خودت نگاه کنی و بر اساس وضعیتی که خودت داری خب تصمیم بگیری که چیکار میخوای بکنی، چیکار نمیخوای بکنی. بالاخره هر جنگی دو طرف داره. شما طرف مقابلم باید نگاه کنی. باید ببینی طرف مقابل در چه وضعیه. خب تا چه که به طرف مقابل برمیگرده، گفتم قبلا هم این صحبت داشتیم، مورد مشخص دعوا بر سر اوکراینه، بر سر گسترش به اصطلاح نفوذ آمریکا و ناتو، بر سر استقرار به اصطلاح ارتش ناتو در اوکراین، ارمی الانش هم توی دریای آزوف. انگلیسی‌ها دارن با اوکراینی‌ها یه پایگاه دریایی دارن درست میکنن. خیلی روشنه که پایگاه دریایی میخوان درست کنن بغل گوشه روسیه دیگه، اونم انگلیس میخواد با اون درست کنه، انگلیس. یعنی کاملا روشن ماجرا چیست. خب این تبلیغات مربوط به اشغال اوکراین و تصرف اوکراین و که روسیه میخواد اوکراین رو بگیره، این حرفا فکر میکنم زیاد لازم نیست بهش بپردازیم. با این حال یه بار دیگه آدم اینو لازمه ترک کنه، کدام کشور دیوانه ای الان در دنیا که شما اوکراین رو بهش مجانی بدی قبول کنه ازت؟ اوکراینی که الان ما هست داریم میبینیم، یک کشور بزرگ 40 و خورده میلیون جمعیت که قبلا نمی صحبت داشتیم که از 50 و خورده میلیون رسیده به 40 و خورده میلیون، 10 میلیون جمعیتشو از بعد از فروپاشی بلوک شرق از دست داده این کشور و مرتب هم داره از دست میده. همه اینا به جای خودش، اوکراین الان خانه فقراست در اروپا. باور شاید نکنید که اوکراین از آلبانی فقیرتره. شما مطابق بانک داده آمارهای بانک جهانی، سرانه آلبانی بالای 4000 دلاره، 4500-600 دلاره سالانه درآمد سرانه تو آلبانی، آلبانی فقیر. در اوکراین پایین 4000 دلاره. کدام کشور دیوانه ای که بخواد اینو تصرف کنه؟ مضاف بر این که نصف این اوکراین مال این طرف غربش همه فاشیستن، کلابراتورای همکار آلمان هیتلری بودن. آدم دیوانه است که بره یه کشوری رو تصرف کنه با یه همچی چیزی. مضاف بر این که همه اینا به جای خودش، کوچکترین حرکتی تو این جهت به این معناست که تمام این زرادخانه مدیایی رسانه‌ای غرب رو، نه فقط غرب رو بلکه حتی اقمار غرب و حتی کشورهایی رو که اقمار غرب هم به حساب نمیان ولی به حسرت تحت تاثیر این رسانه‌ها قرار دارن، مثل ایران که شما الان نگاه میکنید 95% ادبیات سیاسی مربوط به اوضاع بین‌المللی ایران، شاید 99% حتی میتونم بگم، توی رسانه های ایران فرقی هم نمی کنه، اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون، اپوزیسیون و حاکمیت، 99%ش از همین منابع غربی میاد. یعنی مشرق نیوز و فارس هم اینا هم حتی از منابع غربی، مثلا همین منابع غربی، وال استریت جورنال و اکونومیست و اصلا افتخارم میکنن، افتخارم میدونن برای خودشون که از یه تینک تانک آمریکایی مثلا ترجمه کردن و گذاشتن روی چیز خودشون به عنوان کیفیت چیزشون حساب میکنن، کیفیت به اصطلاح ادبیاتشون. بنابراین تا اینجای قضیه روشنه که اشغال اوکراین و این حرفا اصلا بی‌معنیه. خب اگر اشغال اوکراین، خب این تا جایی که به خود به اوکراین برمیگرده، برای اوکراین یه چیزیه که ما توی قضیه نورد استریم 2 دوره مرکل تو مذاکرات سر بر سر نورد استریم 2 اون موقع هم دیدیم که اینا به اصطلاح اوکراین رو گذاشتن کنار، اصلا فقط یه توافقاتی کردن با هم دیگه که آقا بسیار خوب روسیه، تو از این بعد اگر قراره از طریق نورد استریم 2 به ما گاز برسونی، این اوکراین رو هم فراموش نکن. اونم گفت باشه من فراموش نمی‌کنم اوکراین رو، قبول تو همین حد. که بعد آمریکا به اصطلاح اون تحریما رو پس کشید و یادتون باشه اگر خاطرتون باشه تحریما رو پس کشید دوره مرکل بود دیگه. خب یعنی اوکراین یه همچین وضعیتی داره. بعدها وقتی اولین دیدار پوتین و بایدن داشت صورت میگرفت اون موقع معلوم بود که حتی خود آمریکا اوکراین رو نمیخواد خیلی در به اصطلاح مایه بذاره براش، به عنوان یه بازی خراب کن داره ازش استفاده میکنه، به عنوان یه قلعه نمیدونم ضد کمونیستی ضد روسی که مال فاشیستی ضد روسیه اینا راحت داره ازش استفاده میکنه، مفت مسلم استفاده میکنه، 4 کورنت ضد تانک هم میده بهشون، خب از این کارا میکنه و خرج زیادی هم نداره اینجوری استفاده میکنه، ولی بیشتر از این حاضر نیست مثلا مداخلش بده تو چیز که تو همون دیدار اول پوتین و بایدن ما دیدیم این رو که تمام تلاش اوکراینی ها برای اینکه به اصطلاح چیه قبل از دیدار بایدن با پوتین بتونن موفق بشه رئیس جمهور اوکراین موفق بشه با بایدن که رضایت ندادن و بایدن با پوتین دیدار کرد و بعدش به اصطلاح اونم چند ماه بعد رئیس جمهور اوکراین رو دعوتش کردن به چند ماه بعد واقعا به واشنگتن. خب و این تا جایی که به رابطه اوکراین و رابطه اوکراین به خود موضوع دعوا ظاهره، موضوعی که در واقع ظاهرا موضوع دعواست، اما طرف دیگه هم هست، فقط اوکراین نیست، وضعیت آمریکا و اروپا و اینا در چی وضعیه، یعنی اینا هم وقت تعیین میکنه که چرا این اولتیماتوم الان اومد بیرون صادر شد. در مورد آمریکا ما قبلا اینا رو بارها گفتیم، الان لازمه تاکید بکنیم باز هم چون مهمه این مسئله. در مورد آمریکا ما بارها گفتیم از سوریه این کاملا روشن شده بود که آمریکا فاقد توانایی اتخاذ یک تصمیم استراتژیکه، نمیتونه. یعنی آمریکا تو وضعیتی قرار گرفته، الان چند ساله توی وضعیت یک به اصطلاح باخت استراتژیک قرار گرفته و کسی که توی وضعیت باخت استراتژیک قرار بگیره دست به هر حرکتی بزنه باز به زیان خودش تمام میشه. این الان وضعیتی که آمریکا الان چندین ساله داره، از اون موقعی که چیه، از اون موقعی که ما توی سوریه این رو دیدیم، تهدید به دخالت مثلا در دخالت نظامی علیه یا اون تهدید به منطقه، ایجاد منطقه ممنوع هوای پرواز هوایی برای هواپیماهای روسیه و غیره که خانم هیلاری کلینتون مطرح کرده بود، تا اون سیاست مثلا هدایت از پشت اوباما و دعوا و جنگ و جدالی که تو خود سوریه روی زمین تو میدان تو عرصه میدانی بین مزدورای پنتاگون و مزدورای CIA در میگرفت تا، یعنی مزدورای پنتاگونی که مثلا فرض کنید با چه میدونم فیلق و شام بودن، اون یکیایی که مثلا فرض کنید با ارتش آزاد بودن، درگیری های تیپی که شما میدیدی که اونجا لابی های مختلف سیاست های مختلف دارن عمل میکنن. در سیاست ورزی بورژوایی گفته میشه که رئیس جمهور ضعیفه، چون رئیس جمهور ضعیفه لابی های مختلف دارن این کارو میکنن. رئیس جمهور ضعیف کی بود؟ اوباما. حقیقتا هم اوباما آدم حرافی بود دیگه، آدم حرافی بود که فقط به اصطلاح چیز داشت، فقط به اصطلاح یه تکبر به اصطلاح زننده ای داشت که این تکبر زنندهش این رو یه حالت در این حال انتلکتوال هم بود و اینا مشخصاتش بود، الان قاطعیت یه سیاستمدار قاطع رو هم نداشت روشن. اما خب چرا یه رئیس جمهور به این نقطه ضعف میرسه؟ اوکی، آیا مشخصات فردیشه؟ تحولات بعدی نشون داد که اینطوری نیست، یعنی اصلا مربوط به فرد نبود. اون چیزی که یعنی اوباما تو موقعیتی قرار داشت که نمیتونست دست به اقدام قاطع بزنه چون توازن و قوای داخل خود آمریکا بهش این اجازه رو نمیداد. یعنی ما در داخل آمریکا یه جنگی رو داشتیم از همون دوره اوباما این اوج گرفت که برگردیم باز نگاه کنیم این قضیه رو میبینیم چیه، میبینیم برمیگرده به همون بحران اقتصادی سال 2008-09. یعنی از اون موقع به بعد که این درگیری در داخل آمریکا داره اوج میگیره، روشن هم هست ماجرای این درگیری در داخل آمریکا چیه. موضوع بر سر آینده سرمایه‌داری در آمریکا، موضوع بر سر بود و نبود سرمایه‌داری در آمریکا، آینده سرمایه‌داری در آمریکا، دعوای داخل خود آمریکا هم اساسش اینه که یادتون باشه که الان به صورت اون دو کمپ بزرگ، یعنی دو سر اصلیش رو بخوایم نگاه بکنیم، دو کمپ بزرگ گلوبالیستا و آنتی گلوبالیستا است که حالا اینا وجه فرنگی هم داره دیگه، پروگرسیف ها راسیست ها بهشون میگن یا هر چیزی که شما اسمش بذارید، یه طرف پروگرسیفن، یه طرف راسیستن، یه طرف نمیدونم چپن، یه طرف راستن، یه طرف فلانن، همه اینا هر چی بخوای اسم بذارید. ولی اصل قضیه روشن ماجرا سر چیست؟ ماجرا بر سر اینه که این بالاخره شما این سرمایه‌داری چجوری می‌خوای نگرش داری؟ می‌خوای حفظش کنی؟ از نظر داخلی چیکار می‌خوای بکنی؟ از نظر داخلی خب روشنه صنعتش از بین رفته. شما باید این صنعت رو بسازی. و این صنعت رو چجوری می‌تونی بسازی توی متن رقابت جهانی؟ اینطوری می‌تونی بسازی که این سرمایه‌داری این کشور رو شما توی سطح جهانی بتونی محکمش کنی در رقابت با رقبا. که از همینجا اون وقت بسا میاد. یا نه؟ یا مشی مقابلش اون وقت چیه که میگه نخیر، نه در رقابت با رقبا بلکه در همکاری با رقبا میشه این کارو کرد. براش آلترناتیو از اینجا میاد، دعوای اصلی، اصل دعوا از اینجاست. بقیه چیزی که ما داریم میبینیم اون سایه روشنایی که این وسط هست، خب چون فقط دو قطب که نیست، که سیاه و سفید که نیست، این وسط عناصر مختلفی، المنت های مختلفی از این قطب رو شما میبینید تو سیاست رسمی ظاهر میشه، از اون قطب هم به همین ترتیب. به طور مشخص ترامپ ضد اوباما بود، ولی ترامپ تو عرصه‌های معینی اون وقت همون سیاست رو داشت ادامه میداد که اوباما میخواست ادامه بده، میخواست شروع کنه، میخواست بگیره ببره جلو. من جمله خروج از خاورمیانه که اوباما اصلا میخواست این کارو بکنه دیگه، میخواست این کارو بکنه، نمیتونست. حالا در مورد روسیه برعکس، اوباما میخواست بره سمت، در واقع میخواست بره چی؟ میخواست بره که اون شیفت به چین رو بکنه، به شیفت به آسیا رو بکنه، یعنی برای که به آسیا تقابل بکنه، در این حال مثلا روسیه رو هم چیز بکنه، روسیه رو هم مثلا باش تقابل داشته باشه، اون تقابل با روسیه رو هم داشته باشه. خب ما دیدیم که ترامپ قضیهش متفاوت بود. ترامپ اومد با این چیز که هم از خاورمیانه بره بیرون، هم با روسیه کنار بیاد که بتونه با چین مقابله کنه. دکترین رسمی ترامپیستا که استیو بنن اینا رو مطرح میکنه همینه دیگه. آقا اون موقعش هم مطرح کرد، گفت روسیه از اقتصادی هیچ رقیب تهدیدی برای ما نیست. حقیقتا هم مناسبات اقتصادی بین روسیه و آمریکا خیلی کمه، خیلی زیاد نیست، اما چینه که این تهدید برای ماست. این خط بود، منتها این خط جلو نرفت. برای چی جلو نرفت؟ برای که اون طرف قضیه همینجوری، اون طرف قضیه کوتاه نیومد که، اون طرف قضیه اون کمپین ضد روسیه رو انداخت و ترامپ رو به عنوان یه نوکر پوتین و تحمیل کرد به اینکه چیه، به اینکه به همون اندازه که شما علیه چین هستی علیه روسیه باید باشی، بیشتر هم باید باشی. این همینجوری ادامه پیدا کرد تا رسیده به دوره ما، دوره الان ما، دوره بایدن. خب شما در مورد بایدن چی فکر میکنیم؟ آیا دولت بایدن حقیقتا همون مشی ضد روسیه رو میخواد ادامه بده یا نه میخواد یه جوری روسیه رو بتونه باش کنار بیاد؟ چی؟ کدومشونه؟ وقتی خوب نگاه میکنیم میبینیم پشت این شعار پردازی ها یه چیزهای دیگه دیده میشه. پوتین و بایدن با هم چیز میکنن، به اصطلاح دیدار میکنن، پشبندش اون وقت میگن که بله کمیسیون های کاری قرار شده کار رو ادامه بدن. کمیسیون های کاری قرار شده کار رو ادامه بدن یعنی چی؟ قبلش هم که یارو رئیس جمهور اوکراین میگه آقا تو کی هستی برو کنار، میخوام صحبت کنم. یعنی داره سیگنال روشن رو میده که آقا اوکراین مسئله من نیست. بعدش هم علی رغم همه اینها میاد و در مورد همین اوکراین به صراحت اعلام میکنه که ما کنار اوکراینیم، البته از شعاری که خیلی ما کنار اوکراینیم، در کنار اوکراین نیستیم، محکم هستیم در کنار اوکراین، اما اگر روسیه حمله کند ما نیرو به اوکراین نمیفرستیم. خب یعنی چی؟ ما بانک‌های روسیه رو تحریم می‌کنیم. میگه بانک روسیه که خیلی ممنون، می‌خوای تحریم کنی که چی آخه؟ یعنی اونا چیزی نیست که. با بانک‌های روسیه رو ما تحریم می‌کنیم. ببینید این خیلی جالبه. یکی از یعنی شاید یکی از چیزاییه که کمتر آدم انتظارشو داره. خب یکی از به اصطلاح از این مفسرها خب اخیراً تو همین بعد از این قضایا اومده و اسم برده که خب چرا مقطع زمانی که به صدا پوتین این کارو کرده، چرا این کارو کرده؟ این تو این مقطع زمانی چیا هست؟ شمرده که به صدا تو این مقطع زمانی چیا هست و اینا. از جمله یکی از چیزایی که یک لحظه اگه اجازه بدید من اینو اگه بتونم پیداش بکنم چون بسیار جالب بود. چون مطرح میکنه که میگه از جمله چیزایی که مطرح میکنه اینه که میگه این به خاطر اینکه بایدن، خب بایدن ما نمیدونیم بایدن چه کار خواهد کرد، یعنی نگرانی از بایدنه. میگه اصلا علت این که به اصطلاح این پوتین این کارا رو داره میکنه اینه که به اصطلاح چیه؟ آها پیداش کردم. ببینید مقطع زمانیش رو این اجازه بدید خود سورسش هم بهتون بگم. CNNه. بله این CNN. این مقاله بسیار خوبیه، بسیار جالبیه، این مقاله بسیار بسیار جالبه، برای این که مقاله ضد روس درجه یک پروپاگاندیستی اساسی، هیچ اصلا ردخور نداره این مقاله، جنگ طلب، جنگ طلب و عالی این مقاله، یعنی کاملا روشن میکنه. عنوان مقاله اولا میگه چکمیت، یعنی شاخمات، مات کیش مات ایلازه کیش و مات. خب این عنوان مقاله است. پوتین has the west corner، میگه پوتین وست رو، کل وست رو گوشه انداخته، گوشه رینگ انداخته، درست؟ حالا میره روی مقطع زمانی ماجرا و تو مقطع زمانیش از جمله چیزایی که میشموره میگه که ترس بسلا از اشغال اوکراین و بعد مستعمره کردن بلاروس و بعد بحران انرژی در اروپا، این درست هم میگه، بحران انرژی در اروپا. و اتفاقا نکته جالبی سین که این نکته بعدی یه که میخواستم بهش بپردازم، بعد خروج آنجلا مرکل، یعنی پایان به اصطلاح دوره ریاست آنجلا مرکل به عنوان رئیس اتحادیه اروپا، اروپای واحد، یعنی فقدان این اتوریتر هم اینجا میفهمه که این مهمه به عنوان لحظه‌ای که در تصمیم گیری روسیه برای انتخاب این لحظه اولتیماتوم مهمه. اما آخرین چیزش و نگرانی ها در مورد سیاست خارجی به اصطلاح قاطی‌پاتیه یا حالا آره دیگه یه همچی چیزیه بایدن، یعنی توی سی ان ان داره میگن آه نگرانی از نسبت به سیاست خارجی بایدن. خب این نگرانی چیه؟ این نگرانی های همون بحثی نیست که ترامپ دنبالش بود؟ ترامپ میخواست همین کارو بکنه دیگه، ترامپ میخواست با روسیه کنار بیاد، با روسیه کنار بیاد که بتونن جلوی چین بیستن. آیا ترامپ، آیا الان بایدن نمیخواد همین کارو بکنه؟ آیا بایدن خب تو خاورمیانه چرا داره سعی میکنه یه جوری که هر جوری که هست بالاخره یه جوری این برجامه، اون ادامه برجامه رو اینا رو یه جوری با یه حفظ آبرویی بالاخره برقرار کنه که خیالش راحت تر بشه دیگه، از اونجا هم بکشه بیرون. آیا در رابطه روسیه اون وقت نمیخواد این کارو بکنه؟ خب بنابراین خود مثلا از این نقطه نظر دیگه هم جالبه، چطور مقطع زمانی اولتیماتوم مصادف میشه با چند روز، نمیدونم حالا یه هفته است دو هفته است تاریخشو نمیدونم، بعد از دیدار دوباره به اصطلاح ویرچوئل مجازی پوتین و بایدن، یعنی بعد از دیدار اونهاست این مقطع. اینطوری نیست که بین دو طرف هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. خب بنابراین اینا نقاطیه که روشن میکنه که چیه؟ نقاطیه که روشن میکنه که چرا این مقطع زمانی انتخاب شده. یعنی چی؟ یعنی ممکنه، چون بالاخره این سوال پیش میاد، اگر یه همچین اولتیماتوم رو شما دادی با یه همچین خواسته هایی. این خواسته ها خیلی خواسته عجیب و غریبیه. خب هر اولتیماتومی به قول اون پاتریک آرمسترانگ این سوال رو میکنه، میگه هر اولتیماتومی این چیز رو هم تو خودش داره که اگر نچی، یعنی اگه نشد چی؟ خب این سوال رو برای همه پیش میاد دیگه، اگه نشد چی؟ اگر آمریکا اولتیماتوم رو بهش بی‌اعتنایی کرد چی؟ حالا برگردیم یه خوردم این ور نگاه بکنیم بعد بحث رو جمع جورش کنیم. میاداریم اولی چیزی که اولی تأثیری که همینجور تا همینجا بگیم اینو گذاشته اینه که واقعا این تیتر همین مقالهی که الان از CNN براتون خوندم، این تیتر اصلا گویاست، یعنی شاید بگم بهترین گویاترین تیتریه که در رتبه این تحولات من دیدم، یا آجان از سوی غربی ها دیدم. این ما رو انداخته یه گوشه دیگه. بعد خیلی جالبه میگه که بدون شلیک حتی یه گلوله پوتین توانست کل غرب رو توی یک به اصطلاح پنیک، وضعیت پنیک کلکتیو قرار بده. یعنی یا حداقل توی پوزیشنی که چیه؟ پوزیشنی که این غرب خب ناچاره که به اصطلاح چیه؟ ناچاره که به اصطلاح رضایت این اتوکرات رو، این آدم اقتدارگرا رو جلب کنه. این وضعیتیه که این مقاله توی CNN داره، یعنی تأثیر این اولتیماتوم به هیچ وجه این اتفاق کوچکی نیست. وقتی شما از CNN یه همچی چیزی رو داری میخونی که آقا اون تونست تمام غرب رو ببره تو وضعیت پنیک، حقیقتا در غرب پنیک ایجاد شده که این چیزای به اصطلاح اظهاراتی که برخی از این سیاستمدارا اینا میکنن، اینه دیگه باید گذاشت پای هذیان. یعنی هذیانه، مثلا فرض کنید مثل اون چیزی که خانم لامبرش گفته بود که نباید بذاریم پوتین بره شانزلیزه خرید کنه. فکر نکنید اون خانم لامبرش این به اصطلاح اون چیزش، حالا شانزلیزه رو آدم حرفه‌ای نیست و بدترین فرمول بندی، مسخره ترین فرمول بندی و بیان رو انتخاب کرده برای چیزش، ولی حقیقتا آلترناتیف هایی که در مقابل غرب هست همین هاست، بیشتر نیست. یعنی نگاه کنید ببینید همین مقاله چیز، همین مقاله مال CNN میگه که خب اینجوریه و بس خراب و غیره و این حرفا کاری نداریم. میگه که خب ته مقاله وقت نتیجه‌گیری ته مقاله چیه؟ میگه ابزارهایی که در دست غرب، دیپلمات‌های غرب هستن چیه؟ جعبه ابزاری که هست، میگه دیپرسینگلی فیو، یعنی واقعا به طرز مایوس کننده خیلی کمه ابزارهایی که ما داریم برای مقابله با این اولتیماتوم. اما some options remain، بعضی از گزینش ها میگه هستن هنوز. دقت کنید به این گزینش ها تا ببینید این گزینش ها چیه. banning Russian from travel، یعنی جلوی مسافرت روسیه رو گرفتن. blocking those multi-million dollar property deals، یعنی اون multi-millionaire که چیز هستن که توی لندن و میامی اینا هستن، خب از این ثروتمندای روسی اونا رو بلوکه بکنیم. بعد یا اخراج روسیایی که شهروندان روسی از کشورهای غربی. دقت میکنید اینا آلترناتیوهایی که این آدم جنگ طلب داره میشماره. این آلترناتیو دیگه ای ندارن، برای که همه آلترناتیوهای دیگر به کار بردند، همه آلترناتیوهای دیگری که پیش از جنگ باشه، از تحریم بگیرید تا بستن سفارتخونه و راه ندادن دیپلمات و اخراج دیپلمات و توطئه پاپوش درست کردن به عنوان اسکریپال و همه اینا، هر کاری شما بگید اینا کردن، تا تبلیغات کرکننده شبان روزی، همه این کارا رو کردن و نتیجه الان این اولتیماتوم شده. اگر بخوان مقابله بکنن به معنای واقعی کلمه، گزینه نظامی ندارند و خودشون هم میدونن که گزینه نظامی ندارن. ما صدای به اصطلاح معقول تری هم توشون هست، قبلا هم ما اینو دیدیم. خب تا همینجا ببینید، الان شما برید نگاه کنید، تمام اینا دارن بحث میکنن، همشون چتم هاوس، اکونومیست، نمیدونم اون جورج فریدمن مال استراتفورد که الان برای خودش یه چیز داره، خب اون بعد یه دونه ژئوپلیتیک فیچر داره، فلانی حرفا، همه اینا دارن بحث میکنن، فوشم میدن. ولی از ببینید اتفاقا این واکنش رو نگاه کنید، مال چتم هاوس انگلیسی میگه که اما این به اصطلاح دبیر کل ناتو استولتنبرگ عاقلانه به اصطلاح گفتگو رو چیز نکرد، گفتگو پیرامون مطالبات و خواستهای روسیه رو رد نکرد، عاقلانه رد نکرد. ببینید لابلای فوشاشون چی دارن میگن، عاقلانه رد نکرد یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم که به نظر من، چون خیلی ها میگن که اینطوری نیست، مثلا به خصوص توی طرفدارای مثلا جهان چند قطبی، مثلا شما برید نگاه کنید دیمیتری اورلوف و نمیدونم چی کسای دیگه، اونا دارن این بحثو میکنن. خب میگن که از اون میگه که اصلا چیزه، میگه اینا رو گذاشته برای اینکه، و تو غربم اون وقت خیلی‌ها دارن این حرفو میزنن، میگن میدونن اینا که آقا این خواستا برآورده شدنی نیست و روسیه این رو داده که اقدامات برای که غرب این رو رد بکنه و روسیه مشروعیت اقدامات بعدیش رو اعلام بکنه به جهان، بگه آقا من گفتم اینا رو، شما رد کردید، منم میرم شروع میکنم و اینجوری از منافع خودم دفاع میکنم. خب این حقیقتا یه آپشنه، درسته این هست، یه آپشنه. از این نقطه نظر بخوایم نگاه بکنیم، خب خیلی اون وقتی یه قضیه فرق میکنه. یعنی از این نقطه نظر برخلاف غرب که باید جلوی پوتینی بگیرن شانزلیزه خرید نکنه، این ابزاری که دستشونه، ابزاری که دست روسیه هست به طور وحشتناکی خورد کننده است برای غرب، خورد کننده است تو زمینهای مختلف، هم توی عرصه‌های نظامی، هم توی عرصه‌های به اصطلاح غیر نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی. اولینش برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اینکه همین امروز اگر شما برید نگاه کنید، قیمت گاز در انگلستان رکورد زده، در آمریکا یعنی یه تن گاز رسیده به بالای 2200 یورو، در هلند اونجا به اصطلاح چیزشه دیگه، رسیده به 2200 یورو که اصلا رکورد بسیار تاریخیه. یکی از خط لولای مال روسیه، خط لوله اسمش چیه؟ یالمه، نمیدونم چیه، اون یه چند روزی خراب بوده. خب بعد حالا خیلی وارد بحث چیز نمیشم، خیلی وارد بحث بازار گاز نمیشم، چون خود اون بحث جالبی است، بحث بسیار جالبی است اینا. ولی خب خیلی روشنه، روسیه کافی اعلام بکنه بگه که آجون، اولا در مورد نورد استریم دو که این وزیر امور خارجه جنگ طلب سبز آلمان تحریم کرده و فعلا هم گفتن که ما این رو تایید نمی کنیم به کارگیریش و فلانی حرفا رو، قیمت ها میره بالا، وحشتناک میره بالا بماند. خب در مورد نورد استریم دو خیلی روشنه، اگر نورد استریم دو قطع بشه، صنعت آلمان بایستی فاتحه صنعت آلمان خونده میشه، روشنه اصلا. یعنی شما اگر قرار بشه سوخت و انرژی تو آلمان با 30% 40% گرونتر بشه، انرژی 40% اگه بخواد گرونتر بشه، صنعت آلمان دیگه قادر به رقابت نیست. و اینو اصلا دقیقا به همین دلیل هم بود که مرکل وایساد و اون بایدن رو وادار به عقب نشینی کرد، که اون دیگه از تحریم‌های ثانویه شرکت‌هایی که تو نورد استریم دخالت داشتن به صدا دست کشید. قدرت‌های صنعتی، یعنی اون به صدا اتاق بازرگانی و رئیس صنایع معادن و فلانی حرفای آلمان، به هیچ وجه نمیتونن بپذیرن یه همچین چیزی رو. آلمان هم نپذیره، یعنی اروپا نمیتونه بپذیره دیگه. و اتفاقا این موضوعیه که توی چیزم، توی به اصطلاح تو همین مفسرهای آمریکایی اتفاقا متوجه این موضوع هم شدن، همون آقای فریدمنی که صحبتش میکنیم، میگیم مال اون چیز بود، مال به اصطلاح همون استراتفور بود و الان برای خودش یه جیوپولیتیک فیوچرز داره و فلان حرفا. ایشون اتفاقا به یکی از مسائلی که اشاره میکنه میگه اصلا همینه، یکی از نگرانیاش اون وقت همینه که میگه این پوتین که این کار کرده چه بسا چیه، چه بسا به اصطلاح اروپایی ها برن پای چیز، برن پای مذاکره و آمریکا رو دور بزنن، چون میگه بالاخره چیزن دیگه، اونا این وسط خیلی ضرر میبینن و غیره و این حرفا. و این اون وقت من از اطلاع شما بگم این جورج فریدمن همون کسیه که این حرفش مهمه، حرف این آدم، این همون کسیه که اون گفته معروف ازش به اصطلاح اومده بود بیرون چند سال پیش که گفته بود در تمام 100 سال اخیر یک محور سیاست خارجی آمریکا همیشه این بوده که ما جلوی یک به اصطلاح اتحاد بین چیز رو بگیریم، یه پایه به اصطلاح چیز این بوده که ما اون جلوی محور آلمان روسیه رو بگیریم، این که تو سیاست خارجی آمریکا بود، چون یه پایه ثابت سیاست خارجی آمریکا بود. این آدم همون آدم میگه الان داره میگه ممکن اروپا بره چیز کنه. برای من این از نقطه نظر به اصطلاح انعکاسش و از نقطه نظر به اصطلاح نتایجی که میتونه بار بیاره. بنابراین مسئله خیلی بذاریم جمع جورش کنم و اینا، تا جایی که اگر امکان این وجود داشت، اگر مثلا این اولتیماتوم با پاسخ روبرو نشه، اگر غرب این اولتیماتوم رد کنه، تغییر کنه و هر چیزی دیگه ای، خب امکانات بگم امکانات تشدید اوضاع فشار از سوی سوری روسیه وحشتناک زیاده که اسمشون بعضیشون هم برش مردن گفتن دیگه. میگم نمونه گاز که خیلی روشنه، کشورهایی که گاز قرار داده گازی دارن، روسیه این کارو نمیکنه که اونایی که قرار داده گازی دارن بهشون گاز نده، ولی خیلی راحت میتونه بگه آ وقتی قرار داده تموم شد من دیگه بهت گاز نمیدم، یا اگر کشوری منو تحریم کنه خب منم گاز بهش نمیدم، به همین سادگیه. و 40% گاز اروپا از روسیه تامین میشه، بنابراین این از این اولین چیزشه. اما تو خود همون اوکراین، تو خود همون اوکراین سناریوهای خیلی خیلی مختلفی هست، سناریوهای مختلفی هست، از جمله به طور مشخص خب سناریوی این هست که از طریق دونباس دونباسی ها رو تقویت کنه، بزنن گردانای فاشیستی رو، آزوف و اینا رو بزنن نابود کنن، نه ارتش اوکراین رو، که اون گردانای فاشیستی اونجا هستن. زدن اون گردانای فاشیستی تو اوکراین، یعنی البته بستگی داره به اینکه چیه، بستگی داره به اینکه غرب چه بکنه. اگه غرب بخواد ادامه بده، اگه غرب بخواد مثلا فرض کنید خب حالا خود این پروپوزال و خود این پیشنهادها رو مستقیما واردش نشه، ولی به طور خزنده‌ای خودش از اوکراین یه ذره بکشه عقب، ممکنه قضیه فرق کنه، میگم حالات متفاوته، ولی غرب بخواد همینجوری گسترش هی مانور بخواد بذاره و از این کارا بخواد بکنه، تو همون تو خود اوکراین هم چیزای عملیات نظامیشون مثلا چشماندازای نظامی یا گزینه‌های نظامی بالاتری هم دارن که به راحتی میتونن عملی کنن. میگم از جمله میگم با در هم کوبیدن این، حتی در هم کوبیدن مستقیم گردانهای آزوف، گردانهای فاشیستی آزوف که اون دوربر چیز دوربر همون دونباس هستن، برای اینکه دائم اونا هم هستن که مثلا جزء کسایی هستن که مثلا جریان رو خیلی تشدید میکنن اینا. خب اگر قرار باشه نه غرب همچنان پافشاری بکنه که به اصطلاح که بره، که این احتمال وقت ضعیفه، به شدت ضعیفه، ولی فرض کنیم که غرب تمام این اروپایی ها، آمریکا، آلمان، فرانسه، همه اینا رضایت بدن و انگلیس، همشون برن یه جبهه واحد مستحکم تشکیل بدن، بگن نه ما بایستی اوکراین رو بیاریم توی ناتو و نیروهامون هم بفرمایید، اصلا الان ما نیروهامونو به اصطلاح گردانهامونو یارمونو میفرستیم که آماده بشه اوکراین بیاد تو ناتو. یقینا و مطمئنا روسیه حمله خواهد کرد و بخشایی از اوکراین رو جدا خواهد کرد ازش، یعنی شرق اوکراین رو قبلا ما گفتیم جدا خواهد کرد ازش و به اصطلاح مثل مناطقی مثل خارکوف و ماریوپول و اودسا و اینا رو هم جدا خواهد کرد، یعنی این اتفاق خواهد افتاد. البته این فقط از تئوریک میگم این اتفاق خواهد افتاد، چون محتمل ترین حالت اینه که امی الان این رقابت شروع شده، همین این مسابقه شروع شده و این مسابقه برای این که بالاخره کی زودتر بیاد یه جورایی کنار بیاد با روسیه، باور کردنی نیست. ولی در تمام این تبلیغات کرکنندهی که راه افتاده این شروع شده، از جمله مواردی مثل نشنال اینترست اینا رو من کاری ندارم، چون اونا قبلا هم از این سیدا می نوشتن، توشون زیاد بودن، زیاد که نه ولی بودن کسایی که توی اصلا نشنال اینترست اینا می نوشتن که آقا جان ما چیز کنیم تو اروپا، که همین الانش الان یه نمونه دیگه من براتون مثال میزنم، مال اون اسم سایت ناختنک زایتنه که البته سایت دولتی نیست ولی نمونه اصلا کم نفوذی هم نیست از اون کسی که آورده، یه سرهنگیه که مال سوئیسه، توی چیزهای آموزشی و فلانی حرفا بوده، مال OECD و این حرفا. ایشون برگشته میگه که اقداماتی که روسیه پیشنهاد کرده برای جلوگیری از به اصطلاح درگیری ها و فلانی حرفا از مدت ها قبل باید عملی می شدن، یعنی اینقدر تفاهم بالاست. نمونه های دیگه ما تو خود آلمان دیدیم که قبلا هم حتی تو سایت هم منعکس کردیم، از جمله اون به اصطلاح بیانیه ژنرال های سابق و غیر اون حرفا رو تو آلمان اینا رو ما دیدیم. خب اما فراتر از اینها ببینید، این فراز رو من براتون میخونم، این فراز بسیار جالبه، بسیار جالبه این فراز، این بخشی از این مقاله بسیار طولانی تریه، مقاله براتون میخونم بعد بهتون میگم که از کجاست. میگه چی میشه اگه ما خودمون تماس شروع کنیم و این رفت و برگشت خطرناک رو سطحش رو بیاریم پایین. به طور مثال ما میتونیم تحریمایی رو که علیه روسیه اعمال کردیم برگردونیم، یعنی برش داریم. دولت ما میتونه از این که از اظهار نظر و اعلام چیز در به اصطلاح تحولات داخلی روسیه خودداری کنه و اجازه بده که اونا پروبلمای خودشون رو بدون انتقادهایی که ناخوشایند که از جانب ما هست خودشون حل کنن و ببرن جلو. بعد ما میتونیم یک شاخه زیتون به سمت روسیه دراز کنیم با آزاد کردن آلدریش ایمز و رابرت هانسن، دوتا خائنی که چیه؟ دوتا خائن بودن که به اصطلاح مال چیز بودن، در واقع جاسوسی میکردن تو اون دوره جاسوسی اینا برای مرگ تعدادی از به اصطلاح جاسوسای شوروی در داخل شوروی. اینا مسئولن که اونا در واقع داخل شوروی بودن، جاسوسی میکردن برای آمریکا و این دو نفر اونا رو لو میدادن به چی؟ به آمریکا، که اونجا تو میگه تو شوروی اینا کشته شدن. وقت اینا الان 20 ساله بیش از 20 سالی که اینا تو زندانن، میگه خب اینا رو آزاد کنیم، ما آزاد کنیم، میگه اینجوری شاخی زیتون نشون بدیم به روسیه. این مقاله توی واشنگتن پست چاپ شده، واشنگتن پستی که همراه نیویورک تایمز تمام جنگای این دوران اخیر آمریکا رو اینا اون پیشقراولان جنگیش بودن. این مقاله تو واشنگتن پست چاپ شده. یعنی به نظر من روسیه بدون دیدن این سیگنال ها دست به همچین کاری نمیزد. یعنی روسیه در لحظه این کار مثل این اولتیماتوم صادر کرده که در طرف خودشون بیشترین آمادگی رو داره میبینه. این بیشترین آمادگی نه فقط در رابطه با چین و خود داخلی وضعیت داخلی به اصطلاح خود روسیه و اینا، بلکه حتی توی اوضاع منطقه‌ای تو قفقاز و اینا، خب ما داریم میبینیم چه جوریه، حتی در رابطه ایران ما داریم میبینیم این چه جوریه که بالاخره ایران رو بردن توی پیمان شانگهای و این حرفا، خیالش از اون بابت هم راحتی که بالاخره ایران روحانی هم نیست. خب همه اینا هست درست. بعد منتها در طرف مقابل هم این تشتت رو داره میبینه. اگر قرار بود که در طرف مقابل یک جبهه متحدی میدید، چه بسا طور دیگه حرکت میکرد، چه بسا طور دیگه ای حرکت میکرد و چیز. به هر صورت نتایج این قضیه چه خواهد بود؟ یعنی اون چیزی که از این میاد تا اینجای قضیه، تا همینجای قضیه یه چیزی ثبت شده، یه چیزی ثابت شده. همین انبوه واکنشا نشون میده که تئوری قبلی که اوباما با تکبر داشت اعلام میکرد که روسیه یه قدرت منطقیه، سرش هم میداخت بالا، دیدید که آدمایی که بخوام با تکبر حرف میزنن مثلا میگن دماغ بالا، به این میگن دیگه، سرشون میگیرن بالا. اوباما متخصص بود، نگاه کنید حرفاشو، سخنرانیاشو نگاه کنید، همیشه سرش بالا بود و اینطوری حرف میزد. و این قدرت منطقه‌ای و فلان حرفا در حد مثلا ترکیه، اینا دیگه تموم شد رفت. یعنی با این اولتیماتوم عملا غربی‌ها، برای غربی‌ها، یعنی تو جهان واقعی بود، ولی برای غربی‌ها عملا این دیگه قشنگ توی کله‌شون جا افتاد که آقا تموم شد. روی قدرت بزرگ اونور هست، تو دنیا الان سه تا قدرت بزرگ هستن. این یکی های دیگه جزی از بازی توی حاشیه هستن و اینا رو باید جذبشون کرد، خونسا کرد، ولی طرف اصلی دعوا نیستن. خیلی جالبه بعد از همین اولتیماتوم، همین روزهای اخیر، پوتین، هم پوتین و هم شی چینگ پینگ با اولاف شولت تماس داشتن و پوتین که البته هم با بوریس جانسون، هم با فکر کنم بوریس جانسون بود، هم با ماکرون، با ماکرون و با اولاف شولت که میتونن تماس داشتن. خب یعنی اینا، ولی ابعاد قضیه اینجوریه، مخاطب اینا نیستن، مخاطب ایو نیست. یکی از کامنت نویسه، یعنی کامنتاتورها یا مفسرین نوشته بود که خب حالا اینجا خطابش چیزه، خطابش به اصطلاح آمریکاست و ناتو و اینا، اونم نه ناتو به عنوان چیز، ناتو خود ناتو نه، چون اگه دقت کرده باشی تو سالیان اخیر ناتو و روسیه چیز هیچ به اصطلاح رابطه اونجوری نداشتن. روس ناتو کارشناسان روسیه رو بیرون کرده بود به اصطلاح با اموزه قدرت و فلان حرفا که ما اصلا اینا رو نمیخوایم و بیرونش میکنیم اینا، ولی برای روسیه ناتو به عنوان ناتو اصلا مطرح نیست، ناتو به عنوان آمریکا مطرحه. و اتفاقی هم نیست که دو تا طرح پیشنویس با همه، یعنی این ناتو به تنهایی نیست، چون اگه ناتو به تنهایی بود ناتو رو برده بود بالا، در حالی که اصل قضیه آمریکاست. خب این بعد یه قدرت‌های دیگه، یه جای دیگه، یه نظمی داره، یه جای دیگه داره روشن میشه. دقت کرده باشید یکی از اتفاقاتی که تو همین مدت دو سه هفته اخیر افتاده بود این بود که رجب طیب اردوغان دو بار پیشنهاد داده بود که من میانجیگری میکنم بین اوکراین و روسیه و حاضرم به اصطلاح دیدار سازمان بدم بین زلنسکی و پوتین. خیلی روشنه ماجرا چیست، یعنی که شما توی یه وضعیتی رو وارد شدی توش. ببینید دقیقه دقت کنید، این وضعیت مال چند هفته قبله، خب که این عوض شد، این وضعیت عوض شد همین چند هفته قبل، سه هفته قبل، دو سه هفته قبل، به وضعیتی جهان داره وارد میشه که اردوغان نامی میاد و میگه که من حاضرم مثلا چیه بین پوتین و زلنسکی آشتی به وجود بیارم، انگار که مثلا فرض کنید بین عمان و مثلا فرض کن قطر میخواد آشتی به وجود بیاره، مثلا فرض کنید یه همچین حالتی. خب زلنسکی با پوتین دیدار کنه، زلنسکی که راش نمیدادن اصلا توی چیز، یعنی بازیگرای چیز، روشنه که قضیه اونا نیست، کوچیک کردن اونا یه طرف قضیه است، برای که خودشو بزرگ کنه. خب اینا تموم شد رفت، یعنی یه بخش از این چیز تموم شد رفت. الان روشنه که این جنگ توی عرصه ژئوپلیتیک جهانی بین این سه تا قطب اصلیه و بقیه رو دعوا بر سر اینه که کی میتونه بقیه رو بکشه طرف خودش یا نه، و از جمله اروپا رو، یعنی اروپا هم حتی اینجا به عنوان یه ایجنت، یه عامل مستقل نیرومند حضور نداره و نخواهد داشت، برای که مثلا واقعیت مادی اروپا این نیست. خب همه اینا یعنی چی؟ همه اینا یعنی این که به نظر من اون نظمی که توی بعد از جنگ، بعد از به اصطلاح فروپاشی دیوار و نظم پسا جنگ سردی، دوران گلوبالیزاسیون و فلانی افا مسلط شده بود، خب این نظم توی از سال 2008 و 9 بعد با چالش مواجه شد. از سال 2014 تو اوکراین در واقع ضد حمله روسیه در کریمه این چیز شروع شد، در سوریه این ادامه پیدا کرد، در جدال بین ایران و آمریکا به سطوح دیگه ای رسید، در کشمکش بین چین و کشمکش تازه آغاز شده، چون حقیقتا در دوران ترامپ این کشمکش آغاز شد، در این کشمکش به نقطه اوج دیگری اصلا از این جا به جایی رسید. خب و همه اینها با این اولتیماتوم اون وقت به سطح دیگری انتقال پیدا کردن، به یه سطحی که چیه؟ سطحی که دیگه یه معنای ایدئولوژیک و حقوقی و سیاسی هم داره حتی به این معنا. خب تا اینجا این قضیه، خب شما در اصل میدان موفقیت‌هایی داشتی، پیشرفت‌هایی داشتی، مثلا چین در اصل اقتصاد خب پیشرفت داشت، موفقیت داشت و غیره این حرفا، ولی با این به اصطلاح این پروپوزال، چون آمریکا میدونید که حتما اطلاع دارید که آمریکا تصمیم گرفته که به اصطلاح به این دو تا پروپوزال جواب بده، خب و به عنوان مثلا اینا رو به عنوان مبنای مثلا مذاکره قبول نمیکنه، منتظر میمونیم ببینیم چه جوابی میخوان بدن. خب روشنه که اینا رو به اون رسما نمیتونن به عنوان مبنای مذاکره قبول مثلا بپذیرن، اونم نه به این خاطر که نمیخوان بپذیرن، بلکه نمیتونن بپذیرن. یعنی اون جنگ قدرتی که همین الان در میان سناتورهای آمریکایی کسایی هم هستن که خواستار بمباران اتمی روسیه شدن. خب یعنی اینجوریه. خب بنابراین اتفاقی که داره میفته اینه که این از نظر حقوقی بستا داره اون روبنای حقوقی و سیاسی ماجرا هم داره منطبق میشه با اون توازنی که تو عرصه بین‌المللی به طور مادی مدت هاست در حال تکبیر و در حال تخمیر بود و الان داره بستا خودش منعکس میکنه توی این. نتایج این روشنه که از در درجه اول نتایج این امر در اذهان خواهد بود. یعنی اون چیزی رو که شما در نتیجه این میبینید خیلی بیشتر از مثلا فرض کنید پیشروی های مادی، مثلا نمونهش گفتم، نمونهش مثلا در مورد خود روسیه وقتی شما حرف میزنید با یه پاندیت معمولی آمریکایی به شما میگه این کشور در بوداغون وضعیت مشکل اقتصادی داره و غیره و غیره، ولی تو این سطح وقتی قضايا ظاهر میشه هر پیشروی هم شما بکنی ها هیچ فرق نمیکنه، شما پیشروی نظامی بکن، پیشروی هر چی میخوای بکنی، ولی وقتی قضايا تو این سطح ظاهر میشه اون وقت دیگه چیه؟ اون وقت دیگه به اصطلاح این تغییر دیدگاه ها هم یواش یواش به اصطلاح این پروسه تغییر دیدگاه ها، تغییر دید به جهان و غیره، این رو وقت به طور جدی تری میاد و در دستور کار قرار میگیره. ماحصل قضیه به نظر من تحول بسیار مهمی است. یعنی یه دوره، ما وارد یه دوره جدیدی داریم میشیم که این دوره جدید خب دقیقاً به علت همون چند قطبی که اون وسط هستن و به خصوص بالاخره این رو باید به صراحت اعلام کرد که حقیقتا متجاوزترین قطبی که توی 30 سال 40 سال اخیر بعد از جنگ جهانی دوم اینجوری بوده دیگه، متجاوزترین قطبی که تاریخ جهان رو، بشریت رو به اصطلاح با در واقع با مصائب و فلاکت‌های بیشمار همراه کرده، همین قطبی بودی که الان در حال تضعیفه و از این نقطه نظر فقط میشه این امیدواری رو داشت و این اتفاق هم خواهد افتاد که توی سطح جهانی اون وقت نیروهای معطوف به آینده پیشرو، حالا کلمه سوسیالیست و کمونیست رو نمیخوام به کار ببرم برای اینکه اونجا کار ویژه‌ای میخواد، ولی زمینه‌های مادی برای افکار و ترویج افکار و ایده‌های به اصطلاح رهایی بخش سوسیالیستی کمونیستی هم به نظر من فراهم‌تر میشه با این بختکی که در حال تضعیفه. خیلی ممنون از اینکه، امیدوارم بحث مفیدی بوده باشه تا، و امیدوارم که بحث های بعدی و گفتگوها و اظهار نظرها از این هم مفیدتر بوده باشه. خیلی ممنون.
خب خسته نباشی رفیق بهمن عزیز، ممنون. به هر حال نکات متعددی مطرح کردی و به هر حال جنبندی خوبی هم ارائه دادی. حالا نوبت رفقای حاضر در جلسه است که سوالات، ملاحظات یا نکته سنجی های انتقادی خودشون رو مطرح بکنند. من این کار رو میتونید مثل معمول هم با نوبت گرفتن روی اون آدمک، پلیکس کردن رو آدمک انجام بدید و بیاید میکروفون رو در واقع آزاد کنید و صحبت کنید، یا اینکه پیغام بذارید برای برحال یا خود کانال یا رفیق بهمن، و اگر نکات کوتاه‌تری رو در نظر دارید اونجا مطرح کنید تا رفیق بهش پاسخ بده. به هر حال من یه چند لحظه صبر میکنم که رفقایی که مایل هستند و غیره بیان نوبت بگیرن یا پیغامشون رو بنویسن. خب تا الان که کسی نوبت نگرفته و سوالی نکرده، خود من حالا به خاطر اینکه شاید راهی باز بشه رفقا بیشتر ترغیب بشن و هر حال بیان نظر بدن، من فقط به نکته آخر یه مقدار تاکید میکنم که رفیق و من مطرح کرد و اون تأثیراتی است که به لحاظ ایدئولوژیک تضعیف این بختک به همراه میاره، یعنی این تقابل کشمکشی که در واقع به این سطح رسیده و اون گذر از اون دوران در واقع فرا پسا دیوار در واقع این امکان را فراهم میکنه که این شکاف های ایدئولوژیک عمیق‌تر بشن و به اصطلاح تردیدها نسبت به اون ایدئولوژی حاکم مسلط و اون تصوری که به هر حال تحت نام مثلا حاکم بوده تا الان طی این مدت، در واقع اون پایان تاریخ و اون پیروزی در واقع سرمایه‌داری در واقع بروز میکنه. یکی از جنبه های این کشاکش و یکی از جنبه های این تضعیف این بختک اینه که راههایی رو برای به چالش کشیدن در واقع تفکر حاکم فراهم میکنه و این باعث میشه که در واقع راههایی باز میشه برای اینکه، با همونطور که رفیق بهمن گفت، برای اینکه بتونه دوباره تفکر طبقاتی کمونیستی بالا بیاد و جای خودش رو پیدا بکنه. خب من رفیقی یک سوال مطرح کرده، من این رو میخونم. اشاره کردن که در مورد تأثیرات این مباحث در ایران و خاورمیانه، رفیق مهدی در مورد تأثیرات این مباحث در ایران و خاورمیانه به خروج نیروها اشاره کردید، اما میخوام جوانب دیگر اقتصادی و سیاسی رو کمی بیشتر باز کنید. برای سوال این رفیق نمون هست، رفیق مهدی، رفیق بهمن اگر در این رابطه صحبتی داریم.
ببینید این خب اگر منظورتون تمرد تاثیرات چیزیشه تو ایران، تاثیرات به اصطلاح این قضیه است تو ایران، خب این اصلا تحول سیاسی تو ایران یه تحول ساده نیست، یه تحول حقیقتا مرکب، چون خود همین روی کرده به اصطلاح نگاه به شرق که توی دولت جدید اصطلاح جدیتر شده و غیره، خود همین روی کرده نگاه به شرق هم باید دید که تا چقدر به اصطلاح این روی کرد جدیست، چون حقیقتا ایران یکی از کشورهای تو سطح دنیا، در سطح دنیا یکی از کشورهایی که توی بورژوازی حاکمش، فرقی هم نمی کنه البته بورژوازی به عنوان طبقه حاکم، اون وقت وقتی بخوایم به عنوان طبقه حاکم در نظر بگیریم، این اپوزیسیون خارج کشور هم بخش زیادیش رو در بر میگیره. اشتباهی که اگر ما این اپوزیسیون خارج کشور رو بخشی از طبقه حاکم ندونیم، چون اینا بخشی از طبقه حاکمن که با اون فراکسیون دیگه‌ای که الان دولت رو تشکیل داده، حکومت رو دستش گرفته، اختلاف دارن. اگر از طبق از طبقاتی اینا جزی از اون طبقه حاکمن به معنایی. خب از این نقطه نظر میخوام نگاه بکنیم چه توی به اصطلاح میگم اپوزیسیون، چه تو داخل، قدرت اون فراکسیون طرفدار غرب کم نیست، خیلی زیاده. و حتی همین الانش با همه این چیزایی که به اصطلاح تأکیداتی که تو این دولت جدید هست و اینا، معلوم نیست اون گرایش به اصطلاح نگاه به شرقشون تا چه حد ما به ازای عملی پیدا بکنه. به طور مشخص بذارید من یه مثال خیلی جالبی براتون بزنم، خیلی جالبی مثال. من توی بحثم از یه پاتریک آرمسترانگ اسم بردم. این پاتریک آرمسترانگ یه ژورنالیسته که طرفدار روسیه است. خب طرفدار روسیه است و بعد وقتی این اومده یه سری اقدامات رو برشمرده که روسیه چجوری میتونه اقداماتی رو که اگر آمریکا قرار به اصطلاح جواب نده و یا خلاصه از این کارا بکنه، روسیه چه جوابی خواهد داد. یه سری جواب برشمرده از نظر نظامی اینا کلیاش هست و یه بخشش هم به اصطلاح دیپلماتیک و سیاسی و اقتصادی و اینا. تو اون بخش دیپلماتیک یه جای خیلی یه چیز خیلی جالبی رو میگه، میگه این میتونه خیلی سریع به چین اون سیستم‌های دفاعی لازم رو، سلاح‌های لازم رو بده. خب چون میدونید که چین درگیره دیگه تو اون قضیه تایوان و این حرفا و دریای جنوبی چین و این حرفا و این تهدیداتی که اونجا از اون ناحیه هست درگیره، و روسیه میتونه خیلی سریع و با دمونستراتیو پابلیک یعنی روشن علنی بده. خب که همه شواهد به صورت نشون میده که احتمال حتی همین کارم بکنن که بدن و به این طریق اون وقت چیزو قوی کنن. اما بعد اسم میبره همینجوری میگه که این کارو میتونه بکنه، این کارو میتونه، از جمله کارهایی که اسم میبره میگه ترکیه رو میتونه بتونه کامپلت از اینور جدا کنه، از ناتو جدا کنه، بکشون طرف خودش و غیر اون حرفا. ترکیه رو میگه، اما ایران اسمی ازش نمیبره، هیچ اسمی از ایران نمیبره، در حالی که ظاهر قضیه الان ایرانه که با آمریکا درگیره و به شدت فلان اینا. میخوام بگم حقیقتا همین الان کسی نمیدونه، یعنی یه زمانی بذارید اینم بگم، اینم جالبه، برژینسکی یه زمانی حرفی زده بود در مورد انتخابات تو ایران و اینکه خب این رو هم بگم بهتون، چون توی بحث‌های قبلی هم می‌خواستم اینو یادآوری کنم منتهی از خاطرم همچین میره. برژینسکی جز کسایی بود که معتقد بود که یک ایران اتمی، ایران دارای سلاح اتمی به نفع صلح در خاورمیانه است. دقت کنید خیلی جالبه، گفت به نفع صلح در خاورمیانه است، برای اینکه معتقد بود، میگفت یک ایران دارای سلاح اتمی با مسئولیت بیشتری مجبور خواهد بود با مسئولیت بیشتری نسبت به سیاست منطقی واکنش نشون بده و این به نفع صلح منطقه است. به هر صورت این تو حاشیه بود، منتها حرف دیگه‌اش این بود که میگفت آقا شما ایران، میگفت یه دموکراسیه، یه جور دموکراسیه برای خودش، من حقیقتا نمیتونم به شما بگم که در انتخابات بعدی ریاست جمهوری ایران کی برنده خواهد شد، ولی در مورد روسیه میتونم بگم. و راست هم میگفت، یعنی به یه معنای اون کامپلکسیتی سیاست تو ایران رو خوب گرفته بود، یعنی سیاست کامپلکستری داره. و همین خاطر خب حالا برگردیم به این چیز، به اینکه تأثیرات اقتصادیش در داخل ایران چه خواهد بود. حقیقتا دشواره، برای اینکه ما هنوز نمیدونیم خود جهتگیری خود دولت ایران چه خواهد بود. شما حتی همین رو هم علارغم، میگم علارغم همین اون چیزایی که هست، نگاه به شرقی که دارند و اون پیمان شانگهایی که وارد شدند و گسترشی که دارن میدن با همسایه‌ها و اینا، خب تو اولین گشایشی که ممکنه در تو همین برجام و اروپا پیش بیاد ممکنه قضیه عوض بشه دیگه، ما نمیدونیم. ولی به طور کلی خب تو سطح مثلا چیز، تو سطح مثلا عمومی تری، اون چیزی که روشنه و لااقل من فکر میکنم روشنه، اونم اینه که هم چین و هم روسیه، چین البته به درجه کمتر، چون چین به اصطلاح ذخایر ارزی که در واقع بدهی دولت آمریکا رو چین تامین میکنه، یعنی یه جورایی چینه که نگرش میداره. ولی روسیه خب در دلار زدایی خیلی جدی تره و کلن هم، یعنی این افزایش قدرت این محور تو سطح جهانی در کاهش نقش دلار نقش جدی ایفا خواهد کرد، چون گفتم که در واقع طلا چیزیه که ذخیره اصلی الان در روسیه است و در چین هم به طور فزاینده‌ای به اصطلاح طلا هست. خب این اینا یه بخشی از دستا چیزه، منتها یه طرف قضیه است. طرف دیگه این قضیه اون وقت برمیگرده به تأثیرات اقتصادی قضیه در رابطه با اروپا. ما هنوز نمیدونیم، یعنی واقعا باید ببینیم، منتظر بمونیم که این به کجا خواهد رسید. اگر اروپا بخواد بره و با روسیه کنار بیاد یه جوری مثلا این تنش زدایی بکنن قضیه متفاوت خواهد بود. آمریکا از این هم ضعیف‌تر خواهد شد اگر اروپا، حقیقتا خود اروپا بره به سمت یه تنش زدایی با روسیه، چون اروپا بالاخره بیشترین آسیب رو اروپا خواهد دید از هر گونه تنش احتمالی. یعنی باز اون دشوارتر خواهد شد قضیه. یعنی میگم فاکتورها پارامترهای بسیار بسیار زیادی است که هر کدومش اون وقت بایستی نشست و دقیق بررسی کرد. و ولی خب کلن به طور کلی میشه این حکم عمومی رو از این وضعیت داد. حتی در این رابطه هم اون فشاری که از جانب آمریکا و غرب کلن تو این مدت وارد میشده به یه مجموعی از کشورها، فقط هم ایران نیست، همه کشورها، هر کشوری که مثلا چیه یه جورایی باشون جور نبود، خب تحت این فشار قرار داشت. این فشار داره کاهش پیدا میکنه و از این بعد بازم بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد. خود همین اولتیماتوم به نظر من در کاهش این فشار نقش داره. یعنی حتی همون ایرانش هم الان قطعا ناظرین به اصطلاح جدیتره توی حکومت و توی اینا، قشنگ متوجه این هستن که تأثیرات همچین چیزی هستن که موقعیت آمریکا ضعیف‌تره و از این استفاده خواهند کرد. حالا هم اروپا و هم آمریکا موقعیتشون ضعیف‌تره و از این استفاده خواهند کرد، چون میگم اولین باره که یه همچین نمایشی از قدرت رو ما داریم از سوی نیروی مخالف این فراکسیون مسلط بر مناسبات بین‌المللی داریم میبینیم و این تأثیرات رو اینجوری خواهد گذاشت. منتها میگم بقیهش رو باید صبر کنیم ببینیم خود به اصطلاح چیز چجوری، خود به اصطلاح توازن قوا در داخل ایران حتی چجوری میره جلو. و تا اینجای قضیه خب بالاخره این فراکسیون در واقع پرو غربی در حال عقب نشینی نیست. یعنی تمام ظرف حداقل دیگه دو سه سال اخیر به طور مداومی در حال عقب نشینیه و اگر این ادامه پیدا بکنه به همین شکل، خب معلومه اون فراکسیون عقب نشینی خواهد کرد و از نقطه نظر اقتصادی هم حتی منجر به گشایشایی هم خواهد شد. با این کمبود فشار منجر به گشایشایی هم خواهد شد. حالا با این حال میگم تکلیف هنوز روشن نیست، به نظر من روشن نیست.
خب یک سوال دیگری مطرح شد از طرف یکی دیگر از رفقا، به این معنا که آیا اقدام روسیه از وحشت از دست دادن فرصت در مقابل شکل گرفتن یک اجماع راست سبز در غرب بعد از انتخابات آلمان نیست؟
نه، اون اجماع راست سبز کاریکاتوری بیشتر نیست به نظر من، یعنی اصلا چیز نیست. روسیه از اون هیچ وحشتی نداره چون کاریکاتوره. خب این ببینید این کل ماجرا از این از زمان گریتا تونبرگ به این طرف همش کاریکاتور بوده، همش. یعنی اصلا یک وضعیت بسیار عجیب. اجازه بدید من یه خورده ملاحظه تئوریک عمومی‌تری رو داشته باشیم. شاید قبلا هم اینو مطرح کردم. ببینید، خب ما به عنوان مارکسیست، ما وقتی جامعه سرمایه‌داری رو تحلیل میکنیم، خب از نقطه عزیمت ما رابطه کار مزدی و سرمایه است دیگه. کار مزدی و سرمایه، و سرمایه رو میایم تحلیل میکنیم، میگیم آقا جان سرمایه مثلا بخش های مختلف سرمایه، سرمایه متغیر، سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، همه اینا رو میایم تحلیل میکنیم، میگیم سرمایه و اینا. خب خود مارکس هم همین کارو میکنه دیگه، دقیقاً اینا رو سیستم میکنه. ولی بلی در این حال میگه که چی؟ میگه که آقا سرمایه‌دار هیچکدوم از اینا نمیشناسه. سرمایه‌دار هزینه میشناسه و سود. خب هزینه میشناسه و سود، یعنی کل مناسبات رو شما بخواید نگاه بکنید، سرمایه‌دار فقط این دو تا قلم چیزو میشناسه. اصلا هم این وسط چه اتفاقی میفته، این سود مثلا فرض کنید از شیشه در میاد، یا از آهن در میاد، یا از چوب در میاد، یا از چی در میاد، اصلا براش مهم نیست. از هر چی در میاد هیچ فرقی براش نمیکنه. درست؟ یعنی این سرمایه‌دار اینجوریه. یعنی یه اون وجه به اصطلاح چیز، وجه مادی که توی تولید هست اصلا براش مهم نیست. یک علت پایه‌ایه، علت پایه‌ای این که نظریه پردازان بورژوازی، فرقی هم نمیکنه، فلاسفه همشون اینجوری هن، خب نظریه پردازان، فلاسفه، اقتصاددانان، همه نظریه پردازان بورژوایی همیشه این چیز رو، این یعنی روندهای واقعی رو به غلط تشخیص میدن، درست تشخیص نمیدن و غلط تشخیص میدن. علت پاییش همینه. علت پاییش این بی‌توجهیه که توی ذات سرمایه‌داری هست، که مثلا سرمایه‌داری میگه آقا جان مهم نیست چوبه یا چی، سود مهم است. یعنی اون این یعنی چی؟ یعنی اون جنبه مادی زندگی، اون چیزی که به قول آلمانی‌ها شتوفلش میگن، یعنی قابل لمس، ماده قابل لمس، اون چیز مادی از ذهنی، از جلو چشم ما دور میشه. این اتفاق اون وقت تو کشورهایی که، یعنی تو اون جاهایی که مثلا سرمایه‌داری به بیشترین حدی از تکامل رسیده، به طوری که چیه، به طوری که به ظاهر به نظر میرسه، به نظر میرسه که یک مکانیزم، یک دینامیسم، یک اتوماتیسم خود به خودی هست که این سرمایه داره خودش رو مرتب بازتولید میکنه. خب دخالت ایدئولوژیک و اداری و اجرایی دولت، طبقه حاکمه، کارگزاران، نظریه پردازان، همه اینها ثانوی، حاشیه‌ای به نظر میرسه. به نظر میرسه که نظم خودش رو داره بازتولید میکنه، یعنی اونای دیگه چیز نیست، اونای دیگه انگار تأثیری نداره. و این تو کشورهای غربی این حالتو داره. تو کشورهای غربی دقیقاً سرمایه‌داریش به اون درجه از تکامل رسیده که این حالت ظاهراً اتوماتیسم خود به خودی که سرمایه داره خودشو باز تولید میکنه هست. بگذاریم از برخی از زد و خوردها و درگیری‌هایی که تو این سالیان اخیر پیش اومده، ولی این سنتاً این همچه حالتی هست. اینو وقت نتیجه‌ای که داره کشورهای مثل روسیه نیست. روسیه همه میدونن که آقا این سرمایه‌ای اگه پوتین الان شما نظم پوتینی رو ورداری، خود انباشت سرمایه دچار اشکال میشه. روسیه همه میدونن که ترکیه، ایران، همه اینا میدونن. حتی در چین شما شی جین پینگ رو الان ورداری، سیستم شی جین پینگ رو ورداری، تا بخواد یه سیستم دیگه بیاد کل ضربه میخوره. ولی در بلژیک خیلی جالبه، در بلژیک چون ظرف 6-7 سال پیش بود، بلژیک 3 سال و خورده ای نمیم چقدر دولت نداشت، اصلا دولت نداشت، انتخابات شده بود و دولت نداشت، یعنی دولت نمیتونست شکل بگیره. اون فلاندرا و نمیم چیز فرانسوی ها، فرانکوفون ها و اینا نمیتونستن با هم به توافق برسن و دولت نداشت بلژیک. آب از آب که تکون نخورد هیچی، بلژیک همه چیزش کار میکرد، همه چیزش کار میکرد. خب این یعنی چی؟ برگردم به اون بحث مربوط به ارتجاع سبز و غیر اون حرفا. این یعنی چی؟ این یعنی این که مثلا این رابطه نظریه پرداز، رابطه میگم فیلسوف، سیاستمدار، نظریه پرداز با اون جهان مادی و اینا یه جورایی قطع میشه، یه جورایی قطع میشه و شما اون وقت در جهان، حتی در جهان سیاست، همه این چیزا یه چیزی رو میبینی مثل یه جهان فانتزی، مثل اون چیزی که فکر میکنم اون کیه، پدر نئوکنزرواتیسم یه حرف خیلی جالبی زده، گفته حالا ما دیگه یه امپراتوری هستیم، خب، و به عنوان یه امپراتوری ما واقعیت رو خودمون اصلا میسازیم. خیلی جالبه، ما واقعیت رو خودمون میسازیم. کاپلان بود، نمیدونم کی بود اسمش، این حرف رو زده بود. خب یعنی چی؟ یعنی اون رابطه با جهان واقعی و اینا اصلا اوت میشه. یعنی الان شما نگاه کنید، مثلا فرض کنید کمی دولت سبزی که تو آلمان اومده سر کار، اینا تصویب کردن که 2% از خاک آلمان میبایستی حتما به انرژی به اصطلاح تجدیدپذیر چیز تعلق داشته باشه، انرژی تجدیدپذیر تعلق داشته باشه. اوکی، بسیار خوب، انرژی تجدیدپذیر تعلق داشته باشه. آلمان پیشتاز انرژی تجدیدپذیر در جهانه. انرژی تجدیدپذیر، حالا اون خود تجدیدپذیر هم خودمون اسمش قلابیه بماند، خب پیشتازش رو در جهانه. وقت تو این آلمانی که پیشتازش در جهانه، سالیان سال، الان چند ساله اینا دارن کار میکنن، کمتر از 1% انرژی تولید شده در آلمان از انرژی تجدیدپذیره، اگر اشتباه نکنم در همین حدود. آره، بعد اینا میخوان چیز هم قطع کنن. خب اتم هم که گفتم باید بریم بیرون ازش، زغال سنگ هم که اصلا باید کامپلیت رفت بیرون ازش، خب روشنه اصلا باید رفت بیرون ازش. عرضم به حضورتون که گازم که مهم نیست، نورد استریم 2 ما فعلا اجازه نمیدیم، پوتین آدم بدیه، اول قول بده بچه خوبی میشه بعد ما بهش اجازه بدیم. خب شما نگاه میکنیم میگی خب این واقعا پای اینا رو زمینه؟ آخه چجوری میشه؟ و این فقط مال آلمان نیست، یعنی شما نگاه میکنی میبینی با یه وضعیتی مواجهی در دقیقا در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه‌داری، چنین آدمای احمقی رو شما میبینی بالای چیزن، احمقن، نه استراتژی حالیشونه، نه تحلیل حالیشونه، نه آنالیز حالیشونه، هیچی، و اینا در رأس جامعه قرار میگیرن. چیزی، وضعیت پارادوکس عجیبیست. این پارادوکس به نظر من محصول همون جدایی چیزه، همون جدایی بین زندگی مادی و بعد ایناست، خب، که اینجوری شده. به نظر من به هر صورت برگردیم به سطح بحث و اینا، اون ارتجاع سبز چیز نیست، اون اصلا چیز جدی نیست. منتها چیزی که جدیتر هست و میتونه باشه و اینم یه بحثیه که خب این ارتجاع سبز یا هر چیز بذاریم، بالاخره یه این دولت مثلا آمپل یا اون مثلا چراغ راهنمای آلمان، این سبزا و سوسیال دموکرات ها و لیبرال ها، یه ترند جهانی رو نشون میده، همون ترندیه که در واقع توی خود آمریکا هم هست و مثلا اونجا پروگرسیو هستن، اینجا اون وقت این آمپل، این ائتلاف یا همچی چیزی هم هست. خب اینا اون وقت اون سیاست به اصطلاح کلی MMT رو دارن دیگه، که پول، تزریق پول، و خب و این که تزریق پول هر چی شما بکنی هم هیچ فرقی اصلا مهم نیست، اصلا تورم اینا هم چیز نیست و این اصلا باید بره جلو. خب این در خود آمریکا الان با مشکل برخورده دیگه، چون میدونید که اون طرح 2.5 تریلیون دلاری بایدن، خب بیلد بریک بتر یا همچی چیزی بود اسمش، یادم نمیاد اسمش. خب اون طرح رو الان با مشکل مواجه شده، چون احتمالا تصویب نمیشه، ولی اگرم تصویب میشد، طرحیه که قراره به اصطلاح اینفراستراکچر رو نمیدونم بعد سیستم بهداشت رو بهتر کنه و از این حرفا، خب اگرم اون تصویب میشد، خب خیلی روشنه که به اصطلاح اون حتی باعث میشد اون وقت الان تو وضعیتی که الان هست باعث میشد که یه تورم خیلی شدیدتری هم دامن بزنه دیگه. یعنی اینطوری نیست که ما بگیم که مبانی مادی به اصطلاح قابل اتکایی داره اون این خط سبز یا اون چیزی که به عنوان گریت ریسیت میگن اون حرفا، که این مبانی مادی قابل اتکا میتونه این رو تبدیل بکنه به یه چیزی دراز مدت و پایدار. به نظر من اینطوری نیست. یعنی ما نه با سوسیال دموکراسی دهه های 50 و 60 طرفیم که اون موقع این مبانی به اصطلاح مبانی مادی تشکیل دولت رفاه بود، مبانی مادی و چارچوب های به اصطلاح ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک، چون اون برای قضیه هم بلوک شرق بود و این توازن قوای بین المللی جهانی و همینا اون مبانی مادی رو میداد که شما میتونستی بگی اوکی بسیار خوب الان دوره دولت رفاهه. خب دقت کنید سوسیال دموکرات ها برای مدت طولانی خیلی نیرومند حضور داشتن در عرصه سیاست، یا بعدن اوایل به اصطلاح اواخر دهه 70 اینا، اواخر دهه 70 اینا دوره اوج جنبش سبز که دوره شکل گیری جنبش سبز اینا، دوره در واقع میشه از اواخر دهه 60 دوره به اصطلاح جنبش های ضد جنگ و ضد این سبز و محیط زیستی و این حرفا، باز هنوز شما در خود سیستم هنوز امکان این رو داری که به اصطلاح سیستم به اندازه کافی پیشرفت کردی، به اندازه کافی از ثباتی برخورداری که به فکر این باشی که وارد اصلاحاتی رو وارد سیستم بکنی. الان ما تو این که وضعیت نیستیم به نظر من، و یه همچین طرحهاییه که شانس موفقیت ندارن، مگر یه حالت که این رو همون موقع سال 2008-2009 هم ما گفتیم، مگر یک حالت اینا یه همچین چیزهای شانس موفقیت دارن و اونم اینه که یه جنگ بزرگ را بندازن، یه جنگ بزرگ، خیلی بزرگ، جنگ بزرگی که اول به اصطلاح یه بخشی از مبانی یعنی مادی تولیدی رو نابود کنن مال رقبا رو، که بعد بتونن انباشت سرمایه رو برای خودشون تامین کنن و تضمین کنن، که این جنگ بزرگ رو هم فعلا شانس رو انداختنشون ندارن، چون توان رو انداختنشون ندارن. اینه که به نظر من خیلی جدی نیست ماجرا. فرید جان اگه شما سوالی نداری، من یه رفیقی سوالی نوشته فرستاده، اگه شما سوالی داری که اونو مطرح کن، اگه نه که من
اگه شما بکنیم من اینجا هم هستی که دوتا مورد هست، ولی شما اول مطرح بکن سوالو بکن.
خب نوشته این وضعیتی که جهان کنونی توش هست و با توجه به اینکه شما هم گفتین که این روبانای سیاسی بر مبنای دینی در حال شکل گرفتن است و همچنین توجه به اینکه منطق روسیه و چین و حتی ایران از نظر تاریخ روابط سیاسی و به خصوص ایدئولوژیک بر مبنای مراعات همون قوانینی است که تا به امروز ابزار لشکرکشی همه‌جانبه بلوک غرب بر سایر جهان بوده است، منظورم این است که احتمال شروع جنگ مخرب و توسعه طلبانه از جانب بلوک چین و روسیه اصلا مطرح نیست، اما به نظر شما از منظر تاریخی امکان شروع جنگ جهانی برای تثبیت چنین توازن قوای مادی و سیاسی ضرورت پیدا میکنه؟ ببینید رفیق، این اتفاقا من نکته آخر سوالتون رو ندیده بودم، خب تو آخر مثلا این قسمت پیشین یه اشاره هم به این داشتم، اتفاقا خوب شد این سوال مطرح شد، چون در رابطه با همین اقدام روسیه اینکه چرا این همچی چیزی هست، ببینید حقیقتا تحولات داخلی توی آمریکا خیلی تحولات خطرناکیه، بسیار خطرناکه. خب یعنی ما اون چیزی که دیدیم تو آمریکا تو این چند سال اخیر، درگیری در داخل آمریکا دیدیم بسیار کینه توزانه، آشتی ناپذیر، که الان هم دارن میگن که دارن کمپین رو انداختن که آقا جان ترامپ بخواد کودتا کنه، یعنی قضایا تو این حده. خب این اون وقت برای یه کشوری مثل آمریکا که این داره این سنت هم هست، سنت جنگ افروزی، سنت جا افتاده است تو آمریکا، تو تاریخ آمریکا این سنت جا افتاده بوده، خب این حتی امکان این رو هم میده صرف نظر از تحلیل عمومی به اصطلاح زمینه‌های به اصطلاح عینی شکل‌گیری جنگ چیست، تو همین عرصه سیاست اینا هم بخوایم بمونیم، تو همین عرصه جنگ قدرت و مبارزه طبقاتی یا بلوک های متخاصم درون طبقاتی و غیر و اینا هم بخوایم بمونیم، این امکان رو هم میده که شما با یه آمریکایی مواجه بشی که این آمریکا اصلا قابل حساب نباشه، که حقیقتا هم توی این توی چند سال اخیر مثلا فرض کن همون به اصطلاح کانورسیشن و مکالمه معروف خانم ویکتوریا نولند با سفیر آمریکا تو اوکراین کیف که گفتگوش بعد پخش شد، که طرف بهش میگه توافق کردن اونجا، یانوکوویچ سر قدرت بعد همه چی هست، میگه خانم ما توافق کردیم اینجا، آلمان هست، فرانسه هست، همه اینا پایش هستن و قراره مثلا فرض کنید یه ماه دیگه دو ماه دیگه انتخابات بشه فلانی حرفا، که اون از پای تلفن برمیگرده میگه فاکت ایو، ایو دیگه که فاکت ایو، برو کودتا کنه بگیرین یانوکوویچ بندازی بیرون. یعنی ببینید شما با یه همچین سنتی طرفی، یه همچین سنتی، یعنی اگر قرار باشه اوضاع از کنترل خارج بشه چی میشه؟ یکی از فاکتورهایی که به نظر من حتی میتونه این رو تأثیر داشته باشه تو اینکه روسیه الان ممکنه گفته باشه ها پیش خودشون گفته باشن که الان با این بایدن ممکنه ما یه شانسی داشته باشیم، معلوم نیست دو سال دیگه چی میشه اونجا، یعنی واقعا اینطوری هست. خب این از نقطه نظر به اصطلاح همین سطح، تو این سطح از چیز سیاسی و اینا، منتها از این که بگذریم، از این به اصطلاح جدال های ژئوپلیتیکی و اینا که بگذریم، خب یه بحث پایه‌ای‌تری این وسط هست در مورد جنگ. خب که این بحث پایه‌ای‌تر حقیقتا من فقط اینو طرح میکنم برای اینکه آدم فکر کنه، به شما هم فکر کنید، همه خود منم بیشتر حالا میشه گفت طرح، یعنی مسائل فکر کردنه، یعنی بلند فکر کردنه تا اینکه پاسخ قطعی باشه. شاید این قضیه بحران کرونا به درجه حتی مانع چیز شده باشه، مانع به اصطلاح شکل‌گیری به اصطلاح زمینهای جنگی شده باشه، شاید. چرا من این بحث رو مطرح میکنم؟ البته شاید هم برعکسش میتونه کسی هم بگه ممکنه برعکسه، ولی چیزی که به نظر من میرسه اینه، ببینید از زمانی که قضیه کرونا پیش اومد، خب اگر شما نگاه کنید به خصوص تو دولت‌های غربی، دول غربی، خب این معروفه دیگه، میگن آقا مثلا آمازون خیلی ثروتمند شده، نمیدونم گوگل ثروتمند شده، ثروتش دو برابر شده، نمیدونم ایلان ماسک ثروتش دو برابر شده، بیل گیتس دو برابر شده، یا ساکربرگ و اینا. اینا یعنی چی؟ چه اتفاق افتاده تو کشورهای غربی؟ تو کشورهای غربی اتفاقی که افتاده، اینا به طور وحشتناکی همشون پول پامپ کردن تو سیستم. یعنی چیزی رو که در واقع به قول شما همون قوانینی که خودشون وضع کردن ممنوع میکرد، به خصوص تو اروپا، خب ممنوعه دیگه، شما سوبسید کردن و همه اینا تو اروپا به خصوص ممنوعه و شما نمیتونید به همین راحتی سوبسید بکنی، از سرمایه‌داری خودت حمایت بکنی و غیره، این حرفا نمیتونی این کارا رو بکنی. چون میگن که چیه؟ میگن که رقابت آزاد زیر سوال بردی، نمیدونم کشورهای دوست تو کلک زدی بهشون و غیره اینا. ولی کرونا باعث شد که این کارو کردن، تحت عنوان این که چیه؟ تحت عنوان این که بالاخره ما باید نظام بهداشتیمون رو تقویت کنیم، این حرفا. اینا همه سوبسیدهای کلان بزرگی بود و این به درجه اون وقت به درجه تونست مثلا سرپا نگه داره و یه اوضاع رو بالاخره ببره جلو. منتها پیش از این قضیه چیز، قضیه کرونا، پیش از قضیه کرونا کلن هم اروپا و هم آمریکا داده‌های اقتصادی نشون میداد که همه اینا دارن به سمت یه بحران میرن جلو و چه بسا اگر کرونا نمی اومد، چه بسا این پروسه روند بحران اون وقت یه جور دیگه ظاهر میشد. خب و یا حتی میشه، البته میشه اینجوری هم گفت که کرونا باعث میشه که چیه؟ باعث میشه که اینا به صورت طبقات حاکمه امکان رو داشته باشن بگن آه این تقصیر بحران نیست، تقصیر نظام نیست، تقصیر سیستم نیست، تقصیر این بیماری است که ما اینقدر گرفتاری داریم. خب یعنی به این معنا تاثیر بازدارنده اینجوری هم میتونه داشته باشه. به هر صورت تا جایی که به چیز برمیگرده، به اینکه صرف نظر از این ماجرای کرونا، خب ما وضعیتی که داشتیم این بود و اون وضعیت، یعنی اینکه داشتیم میرفتیم به سمت یک بحران مجدد، این وضعیت ناشی از یه چیز دیگه بود که الان ظاهرا اینطور دیده نمیشه و یه جور دیگه دیده میشه، و اونم این بود که ما از نقطه نظر به اصطلاح میزان سرمایه موجود، میزان به اصطلاح تولید، ظرفیت تولیدی و اینا بیش از اون چیزی که خب شما ظرفیت به اصطلاح یا به عبارتی بیش از اون چیزی که شما انتظار سودآوری میتونستی داشته باشی ازش سرمایه در اختیار داشتی. یعنی امکان سرمایه گذاری وسیع‌تر، جدیدتر برای گسترش به اصطلاح حوزه‌های به اصطلاح سودآوری جدیدتر محدودتر و محدودتر داشت میشد. این وضعیتی بود که توی دوره به اصطلاح قبل از بحران کرونا بود. خب چون ظرفیت تولیدی بسیار بالا رفته، وحشتناک بالا رفته، و این میزان تمرکز سرمایه به شدت بالا رفته، و همه اینا اون وقت چیه؟ همه اینا اون وقت یک به اصطلاح تصفیه ای از بازار رو لازم داره. یعنی مبنای مادی جنگ در واقع ایناست. خب این چیزیه که حالا به درجه پروژه‌ای مثل پروژه‌ای به اصطلاح اینفراستراکچر چینی، اون مثلا کمربند و راه و این حرفا، چون اینفراستراکچره، خب به درجه ای اون وقت میتونه اینا رو به تعویق بندازه، چون همه اینا یک گردش سرمایه بزرگی رو به وجود میاره، به درجه این رو میتونه به تعویق بندازه. ولی به هر صورت اینا دلایل مادی به اصطلاح یه جنگه، و تا موقعی که این دلایل مادی به اصطلاح تحمیل نکنن یه همچین جنگی توی چنین ابعادی، خب کمتر میشه انتظار اینو داشت که شکل بگیره دیگه. مگر اینکه میگم مسائل مربوط به هژمونی و اینا باشه که اون رو هم میگم همین تحولات اخیرم، اون چیزی هم که من از واشنگتن پست براتون خوندم، فقط هم واشنگتن پست نیست، جاهای دیگه هم اینطوریه. خب توی نشریات دیگه مثلا فرض کن سلیت، نشریاتی که چپترن، سلیت یا مثلا حتی همون نشنال اینترست، همه اینا دارن میگن که آقا جان اوکی دیگه، یه خورده فیتله رو بکشیم پایین دیگه. خب یعنی چون بالاخره اونا تشخیص میدن ماجرا رو. خب اینطوری نیست که مثلا فرض کنید، یا به عبارتی بذارید یه جور دیگه بگم، وقتی اوضاع مادی یه جنگی رو الزامی بکنه، خب حالا به هر شکلی، روشن فکران بسیار فرهیخته هم، حتی روشن فکران بسیار فرهیخته هم طرفدار جنگ میشن. خب الان یه همچین وضعیتی نیست. بذارید من نمونه شو براتون بگم. فکر میکنم توماس مان بود اگر اشتباه نکنم، که ایشون، امیدوارم اشتباه نکنم، اگرم اشتباه کرده باشم امیدوارم توماس مان خودش روحش منو ببخشه. خب ایشون در آستانه جنگ جهانی اول گفته بود که ما به یه جنگ احتیاج داریم، که جهان تمیز بشه، فلان بشه، فهمون بشه، یه همچین چیزی، یه همچین عبارتی میداره. خب عبارت ترسناکیه. خب ولی خب اینو احتیاج داشت. این روحیه رو الان شما نمیبینید، یعنی اینطوری نیست. اینه که و تا موقعی که اینطوری نباشه، و یه دلیلش هم براتون بگم، همین چیزه، همین افزایش قدرت روسیه و چین و ایناست. جنگ با کشور ضعیف‌تر که خیلی ساده میشه بکنیم. منظورم از جنگی با ابعاد اون تیپیه. اگر کشور ضعیف بود، که بالاخره تا موقعی که کشورای ضعیف بودن تو ردیف پایستاده بودن، که آمریکا داشت چپ راست حمله میکرد دیگه، کاری هم نداشت. فقط به اون یه دفعه به جاهایی رسید که یه خورده قوی تر بودن. حتی ونزوئلا قوی تر بود دیگه از اون عراقی که خل اصلاح شده بود، یا از لیبی که خل اصلاح شده بود، نه قوی تر بودن دیگه. و اینجا دیگه وایسادن، برای که هزینه های جنگ بالاست و و تو سطح بزرگتر هم که خب معلومه به همین سادگی واردش نمیشن.
به هر حال یکی از موارد در واقع که ضد جنگ هست، مانع جنگ میشه، مخاطرات خیلی شدیدیه که امروز جنگ داره. امروز واقعا جنگ، یک جنگی که بخواد قدرت‌های مثل آمریکا و روسیه و چین و اینا رو مقابل هم قرار بده، مخاطراتش بسیار زیاده، به طوری که به هر حال اون متفکران و روشنفکران هم حساب اینو میکنن، یعنی بالاخره وحشتناک، ترسناک و تا حدودی بازدارنده هست. هرچند یک سری چیزهای مادی که آدم میبینه به هر حال جاهایی نشون میده که زمینهای فراهم شده، یعنی به هر حال یا میشه، ولی به هر حال این تلاش رو چیز میکنه که این تقابل حتی الامکان صورت نگیره. یعنی به هر حال طرفین مسئله در صدد این هستم که شاید به اشکال دیگری چیز بشه با همین تقابل های منطقه‌ای، تقابل هایی که البته خب معلوم نیست، یا حتی همین شکلی که به اصطلاح خودت اشاره کردی، شاید کرونا بتونه اون بحران رو به یه شکل دیگری ظاهر بکنه و حل کنه تا اینکه چیز کنه. یعنی اگر توی شرایطی که باید بحرانی بیاد و اون بحران به اصطلاح بخشی از ثروت اجتماعی رو نابود کنه و بعد یک قشری از سرمایه و سرمایه‌داری رو بالا بکشه و بخشایی رو به ورشکستگی نابودی دچار بکنه، خب شاید به هر حال خود کرونا تونسته باشه اینو بخشن اعمال کنه. به هر حال این دو سه سال کرونا داریم میبینیم تو کشورهای صنعتی به خصوص، حالا آدم بررسی بکنه میبینه که بخشای از مثلا جامعه، بخشای کوچکتر متوسط، اینا افول کردن، اون بخشای بزرگ دارن بزرگتر میشن و بخشای از ثروت اجتماعی به یه شکلی نابود میشه، یعنی تولید صورت نگرفته تو بخشای و اینا، ممکنه کاری جنگ بزرگ رو انجام نده ولی و هر حال میتونه چه بسا خود همینا بتونه تعویق بندازه اون مازاد سرمایه‌ای که در واقع دیگه سرمایه هنگفتی که زمینهای سوداوری نداره، گرایش نزولی نرخ سود رو در واقع فعال کرده، اون به اصطلاح اونقدر شدید هست که به اصطلاح چه بسا با اون ثروت و اون مازاد باید نابود بشه به هر شکل به اشکال مختلف. یعنی تو جنگ معمولا یا تو بحران ها اتفاق میفته، تو حالت حادترش تو جنگ هست که این تو جنگ های بزرگ که اتفاق میفته که به هر حال حالا اینکه به چه سمت میره، به هر حال به نظر من مخاطره ای هست برای جهان حاضر، چون حالا به جز تقابل هژمونیک به هر حال این مسئله داره عمل میکنه و امروز داریم به هر حال جا از نظر اقتصادی داریم میبینیم مؤلفه‌هاشو، ولی اینکه عوامل بازدارنده هم وجود داره، همونجور که عوامل بازدارنده برای به تعویق انداختن گرایش نرخ سود وجود داره، مثل همون اشاره که کردی به اون جاده ابریشم و غیره، یا به اصطلاح اون زیربناهای اقتصادی که سرعت گردش رو افزایش میده و گرایش نزولی رو کاهش میده، گرایش نزولی رو خونسا میکنه در واقع. در این ور هم یک مخاطرات پسلاس انسانی و سیاسی هم شاید مانع بشه، به هر حال مخاطره سنگین این جنگ میتونه به خطر بزرگی برای بشریت تبدیل بشه. حالا به هر حال این نکاتی بود که منم به نظرم رسید.
البته یه چیزی من اضافه کنم وید، همین الانش خب مسئله اصلا، خب ما از جنگ داریم حرف میزنیم، جنگ به معنی مثلا جنگ نظامی هات داریم حرف میزنیم، ولی همین الان ما یه جنگی رو توش هستیم در جریان بین همون روسیه و چین و آمریکا، هم یه جنگی در جریان هست به معنایی. خب یعنی توی سطح هیبریدی خب جنگ رسانه‌ای، روانی و همه اینا جریانه، یعنی اینطوری هم نیست که، و اصلا خود پروپاگاند جنگی اینا هست و فشاری که اینا به زندگی اجتماعی میاره اینا نباید دست کم گرفت. یعنی یه وقت این پیش نیاد، این تصور پیش نیاد ما این حرفی زدیم گفتیم مثلا پس کنید الان نمیرم پای جنگ به این معناست که اوضاع صلحه. نه، صلح نیست. خب خیلی اوضاع بدیه، میگم به خصوص این فضای جنگی اصلا زندگی باعث انقباض توی حیات اجتماعی میشه، توی اینا خیلی بده.
خب یکی از عوامل، یکی از در واقع نتایج یا تأثیرات بحران و جنگ و غیره، تأثیراتی که توی بازسازی و تجدید ساختمان جامعه و مثلا اون طبقه حاکم و مناسبات حاکم به وجود میاره. واقعا همین الانش، همین کرونا که اشاره کردی، بخشی از این اتفاقات داره میفته این ور اون ور. ممکنه آدم مثلا به قاطعیت یک جنگ جهانی اونجوری خودشو نشون نده، ولی یه جاهای این تجدید سازمان ها داره دیده میشه، اینکه مثلا طبقات زیرین تر به اصطلاح ناتوانتر میشن، از عرصه قدرت دورتر، قدرت یه شکل جدیدی پیدا میکنه، بسیار مقتدرتر میشه، علارغم اون چیزی که گفته میشه در مورد دموکراسی که ظاهرا دموکراسی قدرت رو تقسیم میکنه. اون چیزی که اتفاق افتاده بعد از جنگ ها، این دموکراسی در واقع اون قدرت رو تشدید کرده، قدرت طبقه حاکم و مناسبات حاکم رو و طبقات پایین زیرین رو در واقع محدود کرده به یه نوعی، برای اینکه بتونن فشار بیارن. اینه که تو این مورد هم واقعا داره دیده میشه، یعنی با همین کرونا تو کشورهای سرمایه‌داری، الان سرمایه‌داری پیشرفته بخوای نگاه کنی، میبینی که چگونه دارن این تجدید سازمان داره صورت میگیره. دسترسی انسان‌های توده‌های وسیعی از جامعه به اصطلاح نهادها، بوروکراسی حاکم اصلا محدود شده. یعنی یک نفر که اینجا گیر بکنه، یه پیرزن یا پیرمردی که با مشکل بازنشستگی ایش در آمدش غیره، قبلا یه جاهایی دسترسی داشت که بره و به هر حال دادی بزنه، صداشو برسونه، به یه نفر متوسل بشه. الان بسیاری از اینا اصلا امکان پذیر نیست. یعنی اونجایی که خود ما داریم میبینیم، طرف بی پناه افتاده و معلوم نیست چه بلایی به سرش میاد. یه سری شماره تلفن در اختیارش رو هیچ کیو نمیبینه، یا باید بره یه آنلاین مثلا نوبت بگیره که یه جایی یه چیزی رو به اصطلاح سفارش بده، یا یه قراری بذاره، یا یه خواستش رو مطرح کنه. اصلا بسیار محدودیت های شدیدی وجود آمده که برای این بخشی از تجدید سازمان جامعه و سیاست رو داره نشون میده. ضمن این که میگم خب همه اینا اون میتونه و اون مخاطرات اون جنگ میتونه اشکال دیگری رو شاید برای این تجدید سازمان و حتی انهدام اون ثروت اجتماعی که تو شکل سرمایه خودش رو تو مناسبات سرمایه داری بروز میده و ظاهر میکنه، میتونه چه بسا اشکال دیگری با خودش بیاره، مثل این تحریم های وسیع، ممانعت هایی که برای تولید صورت میگیره، چی میدونم، قطع کردن ارتباطات و غیره. یعنی اون سرمایه مازادی که باید منهدم بشه، مثل جامعه سوسیالیستی که نیست. توی جامعه سوسیالیستی ثروت اجتماعی هر چقدر اضافه بشه، خب به نفع مردمه، به نفع جامعه است. جامعه این ثروت مازاد رو، ثروتی رو که تولید کرده، میتونه صرف بهداشت کنه، صرف رشد دانش کنه، در بهبود مثل آموزش و غیره، تفریح انسان ها، نمیدونم، رفاه انسان ها خرج کنه. یعنی مازاد ثروت توی جامعه سوسیالیستی در هر حال به هر حال مثبت و سازنده است و میتونه راهگشا باشه، ولی توی جامعه سرمایه‌داری این مازاد ثروت وقتی که به شکل سرمایه در واقع بروز پیدا کرده، وقتی به یه حد عظیمی میرسه، مثل یک بهمن ممکنه فرو بریزه و در واقع چیزو کلی چیز به وجود بیاره دیگه، برای اینکه باید یه جوری این مازاد ثروت نابود بشه تا بتونه جامعه دوباره توی سطح دیگه کار خودشو پیش ببره. اینه که الان به نظر میرسه که جنبه هایی از این قضایا دیده میشه، ولی اینکه لزوما به جنگ بیانجامه واقعا پیش بینیش سخته. میگم با توجه به یک راههای دیگری که کشف میشه، حالا یا به صورت برنامه‌ریزی شده یا به صورت خود به خودی، و مخاطراتی که یک جنگ داره، جنگ میتونه کل قضیه رو در واقع نابود کنه تو این دوره. حالا به هر حال من قبل از اینکه بهمن بیاد صحبت کنه، یکی از رفقا تشکر ویژه کرده از رفیق بهمن به خصوص، که اعلام کرد، مطرح کرده که در دنیا یکی از لحاظ رسانه‌ای از هر طرف ایده پاشی می شود و باعث سردرگمی هم می شوند، با بیان نظرات از این دست و تحلیل های این گونه اصلاح بسیاری از مسائل رو می شود در سطح بالاتری در واقع درک کرد و وارد شد. ابراز امیدواری کرده که این جلسات همچنان ادامه داشته باشه. به هر حال من پیغامی در سوالی چیزی ندارم، رفقام کسی نوبت نگرفته. رفیق به من اگر خود شما صحبتی دارید بفرمایید مطرح کنید و ببینیم. اگر
نه دیگه خیلی ممنون. اولا از این رفیقم خیلی ممنون، خوشحالم از این که بسید یه همچین برداشتی داشتین از بس و صحبت اینا. خب در مورد ادامه بحث جلسات میگرد که سعی میکنیم ما بالاخره با نسبت توانمون سعی میکنیم این را ادامه بدیم، تلاش میکنیم برسد. نقطه ای هم در طول در رابطه با چیز میخواستم مطرح کنم، در رابطه با این جنگ و این حرفا. خب یه نکته رو باز میخوام دوباره مطرح کنم، اگرم تا حالا حقیقتا در رابطه با همین اوکراین و این حرفا جنگی به اون شکل نشده، خب حالا همه میگم همه اون تحلیل‌های مبانی اقتصادی و پایه و همه اینا به جای خودش، خب ولی میگم اینا ضعیف گیر بیارن میزنن، خب شوخی ندارن اینا. یعنی تاریخ این 30-40 سالشون نشون داد تمام، اصلا بعد تمام این بعد از جنگ جهانی دوم اینجوری بود دیگه، هر چه ضعیف دیدن زدن، شوخی نداشتن، امان ندادن. یعنی اینجوریه واقعیت قضیه. ما الان مدیون این وضعیتی هم که الان توش هستیم و توی جنگ خیلی بزرگ نیستیم، حقیقتا مدیون پیشروی‌های نظامی روسیه هستیم. یعنی اینجوریه تو صد جهانی این حرفا، و البته بعد بقیه هم که اومدن چین و این حرفا. خب نه حقیقتا ما مدیونیم، چون اگه اینا روسیه اگر اون وضعیت ضعف دهه 90 و اوایل دهه 2000 داشت از نظر نظامی، خب اینا الان اوکراین رو پدرش رو در آورده بودن، گرجستان هم همینطور، بلاروس هم گرفته بودن. مگه اینا چیز میکردن؟ اینا مگه کوتاه میومدن که تیخانوفسکایا رو شوهرش رو بندازه زندان بعد اینا اون وقت هیچی هم نگن؟ نه به نظر من اینا قشنگ لشکر میکشیدن و حسابی، یعنی اصلا امان نمیدادن، میترسن. یعنی یه همچی چیزی ترس نباشه اینا این کارا رو میکنن. اینه منتها مسئله اینه تو عرصه سیاست بین‌المللی الان ما به یه وضعیتی رسیدیم که دیگه فقط بر اساس این چیزها، فقط بر اساس نمیدونم تجاوزگری یک دولت و فلان حرفا همینجوری نمیشه دیگه جنگ رو انداخت. خب یعنی توازن قوای بین‌المللی دیگه اجازه این رو نمیده. یه همچین توی همچین توازن قوایی و یه همچین چیزی اون وقت بهش میگن که مثلا چیه، میگن صداهای مثلا خرد در جامعه هست. اینا معمولا اینجوری میگن دیگه. خب نمیگن که خب چه توازن قوای این صداهای معقول رو تقویت کرده تو سطح جامعه. این صداهای مثلا هم ژنرالایی که دو هفته پیش بالا آلمان که بیانیه دادن، خب ژنرالا خب چرا دو سال پیش ندادن، سه سال پیش ندادن، چرا قبل از 2018 ندادن، چرا بعد از کودتای اوکراین ندادن، یه همچی چیزی رو. خب قضیه خیلی ساده است دیگه. یعنی اونا متوجه بودند که این توازن قواست که در واقع این رو الزامی میکنه. در هر صورت امیدوارم بحث مفیدی بوده باشه. اگر سوالی نیست، چیزی نیست، که منم تشکر میکنم از همه رفقا و دوستان. خب و میگم امیدوارم که دفعه بعد حالا بحثای داختری بشه و خب رفقای بیشتری مشارکت کنند اینا. من خیلی ممنون دیگه، شب روز همه خوش.
خسته نباشید رفقا. من رفقا خسته نباشید، خیلی ممنون که شرکت کردید. امیدوارم که شب خوشی داشته باشید و همینطور روزهایی با آرامش و شادی. قربان شما دیگه. به هر حال این جلسه در اینجا به خاتمه میرسه. شب خوش.